الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اجعل أعمالنا أجمعين، اللهم أجمع الذين خلق فرج من عافية الناس فاكشف الضر عنه، واجعلنا من غير أنصار لشيعته. أولا که از همه اساتید بزرگواری که تحمل می فرمایند جدن هم تشکر می کنم، هم عذرخواهی می کنید. شایسته است که مستمع باشم و از تک تک اساتید استفاده کنم، کمان که همیشه هم استفاده کردیم از لااقل مکتوبات بسیاری از اساتید بزرگواری که در محضرشون هستم در موضوعات مختلف فراوان استفاده کردم. منطقیه ها اینجوری هم فرمودن، ما هم تبعیت کردیم و اینا. بیشتر هم قرار این است که از نظریه اساتید استفاده کنم و بعضی جوانه اگر جایی هم میشه نقصی به اشکالاتی داریم اینشالا مرتفع بشه. این نکته اول. نکته دوم، موضوعی رو که من فرمودن این موضوعی است که خودش مبهم است، اما اون یه متعدده میشه ازش قصد کرد. مفهوم و ضرورت مبانی تحولی در علوم انسانی است، عنوانی که فهمیدن، یعنی مفهوم مبانی تحول و ضرورت مبانی تحول، یعنی چه خلایی ما در حوزه مبانی تحول داشتیم که ما رو به بحث از تحول و یا مبانی تحول کشوند. خب حالا این عنوانی که فرمودن مبانی تحول یا ضرورت تحول در علوم انسانی، ضرورت مبانی تحول یا مفهوم مبانی تحول، نه خود تحول، این عنوانی که تقدیم بزرگواری فرمودن هم فرموده بودن، این عنوانی پس کنم در واقع ضرورت از تحول در علوم انسانی، یا به تعبیر معنایی که ما در تحول در علوم انسانی داریم، تلقی حقیقی این است که عمده ترین بحثی که ما باید مورد توجه قرار بدیم در تقسیم بندی کلان این است که علم، فرهنگ، فلسفه و سیر ساخت داره. هر علمی هم از علوم انسانی و غیر علوم انسانی هم فرهنگ داره، هم فلسفه داره، هم زیر ساخت مبتنی بر یک فرهنگی و فلسفه‌ای و با یک زیر ساخت روش تحقیق شکل میگیره. و اینا عام‌ترین، در یک طبقه بندی عام‌ترین مبانی هر علم هستن. و بنابراین این تحول در اونها مبتنی منتهی به تحول در علم میشه. اگر فرهنگ علم تغییر کنه و فلسفه علم و زیر ساختهای تحقیقاتی و روش تحقیقی متناسب با اون فرهنگ و فلسفه شکل بگیرن، منتهی به تحول در دانش میشه. حالا در حوزه فرهنگ اون فرهنگ اجمالا من یک بحثی تقدیم میکنم که اون مبنای فرهنگی که اقتضای تحول در علوم رو از جمله علوم انسانی داره چی هستن. خیلی هم به بحثای اصطلاحی نمی پردازم، مثل این که تعریف علم انسانی رو دقیق بکنیم، به اون تعریف تعریف دقیق در موضوع بحث قرار بدیم، چون گاهی این خودش موجب یک غفلت و یک لغزش در مسیر بحث میشه اگر ما از علوم انسانی موجود شروع کنیم و به تعریف دقیقه اینها رو پردازیم، ممکنه اون ضرورت و خلایی که دنبالش بودیم ازش غفلت بکنیم. خب این علوم که هستن و اگر کار از این علوم ساخته است، دلیلی بر تحول نیست. و اگر میخوایم تحولی اتفاق بیفته، به یک امر جدیدی حاصل بشه، اون امر جدید قبل از حصولش یک تعریف دقیقه با زوایای روشن نداره. بعد از اینکه محقق شد، میشه بعد از روی تعریف دقیقی ارائه کرد. اون تعریف در قدم اول یک تعریف اجمالی است. لذا همیشه در تحول اگر ما دنبال یک تعریف دقیق از اون چه در وضعیت موجود هست بگردیم و بخواییم همون رو منطبق کنیم بر وضعیت مطلوب، ممکن است این خودش یک لغزشگاهی در مسیر بحث باشه. زمان از اون بحثای دقیقی که در تعریف علوم انسانی و طبقه بندی علوم انسانی شده شروع نمی کنم و خیلی هم شروع دقیقی نیست. از فرهنگ تحول علم که چه فرهنگی موجب تحول علم میشه و بحث شروع میکنم، ترقی حقیقی این است که فرهنگ اجتماعی مؤلفه های مختلفی داره. یکیش که از مهمترین مؤلفه هاش هست جریان ولایت تکوینی تاریخی و اجتماعی است که در یک جامعه وجود داره، اون هست که مبدا پیدایش یک فرهنگی در جامعه میشه و این فرهنگ از جمله فرهنگ علوم هست، فرهنگی که منتهی به دانش ها میشن. و در دوران ما هم اگر ما بخوایم به یک خلایی برسیم و ببینیم اون خلایی که ما باید پر کنیم چیز، تلقی حقیقی این است که اگر ما نتونیم یک تحلیل تئوریک از انقلاب اسلامی بدیم و خلایی رو که انقلاب اسلامی داره تعریف بکنیم، قاعدتا نمیتونیم اون بستر فرهنگی که منتهی به تحول در علوم انسانی میشه اون بستر فرهنگی رو شناسایی بکنیم. در یعنی همایش من بحث میکردم راجع به الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، عرض کردم اگر معتقد نیستید که دوران جدیدی آغاز شده اصلا بحث از تحول در الگوی پیشرفت نکنید. اگر دوران جدیدی نیست، ابتذالات جدیدی در این دوران وجود نداره، عادتا ما نیاز به یک الگوی جدید برای تعریف توسعه همه جانبه در کشور نیستیم. اینجا هم همینطوریست. اگر افتضاحات انقلاب اسلامی رو که یک دوران جدیدی با او در حیات اجتماعی بشر و در حیات اجتماعی خود ما شروع شده، اگر افتضاحات انقلاب اسلامی رو تحلیل نکنیم، قاعدتا اون خلایی رو که ما باید پر کنیم روشن نمیشه. بر این اساس تلقی که به نحوه اجمال حقیق دارم این است که اون چه که خلأ تئوریک انقلاب اسلامی است فقدان یک عقلانیت مبتنی بر ایمان هست. عقلانیتی که عرض می کنم به مفهوم عام خودش هست و اگر ما این خلأ رو به رسمیت بشناسیم، طبیعتا اون وقت راه‌حلایی که برای حل مشکل میدیم متناسب با همین شناسایی است که از خلأ کردیم. عنایت دارید انقلاب اسلامی بعد از این که پیروز شد، برای این که ما مشکلات برنامه‌ریزی در حوزه انقلاب اسلامی رو حل بکنیم، چه مشکلات جاری چه مشکلات دراز مدت، رو پیشنهادهای متعددی داده میشد که چگونه میشود بین عقلانیت تجربی و نظری و عقلانیت اجرایی و تفقه دینی جمع کرد به طوری که برنامه‌ریزی ما یک برنامه‌ریزی مبتنی بر دین و مبتنی بر عقلانیت باشه. اولین پیشنهاد این بود که طبیعتاً جمعی از فقها و کارشناسان در کنار هم بنشینند و ترکیب فقها و کارشناسان پیشنهاد اولیه برای حل مشکلات نظری به طوری که انقلاب اسلامی بود. پیشنهاد دومی که داده شد و میدونید هنوز هم این پیشنهادها در خیلی از دیدگاه به قوت خود باقی است و تلقی اینه که اگر یک مجموعه های تخصصی جمع بشن از فقها و نخبگان حوزه معرفت های دینی و از نخبگان حوزه دانش، میتوانند از مشکل تئوریک انقلاب اسلامی را حل بکنند. نظریه دومی که طبیعتاً در اون دوران وجود داشت و هنوز هم شاید طرفدارانی داره و برای دوره گذار هم قابل تقدیر هست، این است که ما باید نخبگانی رو تربیت کنیم که جامعه فقاهت و کارشناسی باشن و جمع این نخبگان هستند که در قدم بعد میتوانن مشکل تئوریک انقلاب اسلامی رو حل بکنن. و خب بر بنای همین اندیشه هم یک سلسله مراکز در کشور شکل گرفتن و محصولات بسیار خوبی هم داشتن و بسیاری از نیروهای انسانی ارزشمندی که ما در این حوزه داریم محصول همین تلاش هستن. و در کنار اینها یک نظریه سومی شکل گرفت. اون نظریه این بود که ما برای حل مشکل انقلاب اسلامی نیازمند به تحول در حوزه علوم هستیم، لااقل در حوزه علوم انسانی. یعنی اینطور نیست که جمع بین دانش مدرن و فقاهت پاسخ نیازمندی های اجتماعی ما رو بده، بلکه سازوکارها و راه‌حلایی که مبتنی بر دستگاه علم مدرن پیشنهاد میشه دائما درگیر با فقاهت ماست و همین موجب شده که برسن به این نکته که ما میبایست به تحول در علوم انسانی برسیم، لااقل در حوزه علوم انسانی. و عقلانیت غربی که عقلانیت است که در ذات خود مبتنی بر یک ایدئولوژی و یک سلسله مبانی نظری است، اون ایدئولوژی ها و مبانی نظری قابل پذیرش نیستند، بنابراین باید تحول در حوزه علوم انسانی ایجاد بشه. این هم نظریه سوم بود که البته این هم باز در کنار اون نظریات کارآمد هست. البته پیداست هیچ کنوم از اینها، یعنی از حتی اون پیشنهادی که این بود که ما باید جمع کنیم بین دستگاه فقاهت و کارشناسی و فقها و کارشناسان با هم دیگه بنشینن و تدبیر بکنن، او هم بی‌تردید یک آثار مثبتی در حوزه عمل داشته و هنوز هم داره، ولی از اون نظریه عبور شده به اینکه ما میبایست کارشناسانی تربیت کنیم که دارای فقاهت باشن یا فقهای عالمان دینی که تخصصی رو در حوزه نخبگی و در حوزه معرفت دینی داشته باشن و بعد به دانشگاه هم یا لااقل یکی از دانشگاه مسلط باشن. و از این عبور شده به این که خب میبایست تحول در خود علوم انسانی اتفاق بیفته که شاید نظریه دوم کمک میکنه، یعنی اون پیشنهاد دوم میشه در کمک میکنه به همین مرحله بعد که مرحله تحول در علوم انسانی است. و در مرحله تحول در علوم انسانی هم عنایت دارید که پیشنهادهای مختلفی است که الان همین پیشنهادها فعال هستند و سابقه نسبتاً دیرین هم بعضیش دارن. یک پیشنهاد در حوزه علوم انسانی و بقیه علوم پیشنهاد ادبیات انضمامی است و یک نوع اخلاق انضمامی. یعنی پیشنهاد این است که دانشمندان ما اگر یک ادبیات انضمامی هم داشته باشن و به مبدا و غایت هم در حوزه علوم بپردازن، خلل تئوریک انقلاب اسلامی حل میشه. یعنی وقتی علم دینی رو تعریف میکنن میگن علم ذاتاً دینی است اگر اکتشاف واقع باشه، و منتها علم مدرن اشکالش اینه که یک از کنم خلل اخلاقی داره و اون این است که توجه نمیشه به این که این علم از جانب خدای متعال از خودشون در این تغییر به خدای متعال نمیبینن و موجب به علم خودشون هم هستن. اگر توجه پیدا کنن که با ما اوتیتون من العلم الا قلیل، یکی که بدانن که علم از طرف خدای متعال میاد، به دومی که توجه کنن که هستی و به اصطلاح دارایی ما دارایی اندکیست، این خلای اخلاقی علم مدرن پر میشه. و اگر ادبیات انضمامی درست کنن که مثل دورانهای قدیم به تحلیل مبدا و غایت میپردازه، این ادبیات انضمامی رو به دانشهای مدرن که فرایندها رو و چگونگیها رو تحلیل میکنن زمینه بکنن، اونگاه این علم علم دینی میشه. این یک پیشنهاد هست که در واقع این پیشنهاد پیشنهاد نوعی انضمام اخلاقی و ادبیات رو به دانش مدرن داره برای حل مشکل تئوریک انقلاب اسلامی. و نگرش دومم که اعتقاد داره نگرش تهذیبی است که معتقد به تهذیب دانش‌های مدرن هستند، حالا با گرایش‌های مختلفی که در حوزه تهذیب وجود داره و تقریبا این پرسابقه‌ترین روی کردن است برای حل مشکل تئوریک انقلاب اسلامی. روی کرده سومی که وجود داره که از این عمیق‌تر هست روی کرده فلسفه های مضاف هست که توجه پیدا کردن که دانش ها مبتنی بر یک چارچوبه های فلسفی شکل میگیرن و اون چارچوبه های فلسفی باید مبتنی بر فلسفه اعلای اسلامی شکل بگیرن و علم مبتنی بر این فلسفه های مضاف تولید بشه. اگر دانش مبتنی بر فلسفه های مضاف تولید شد و فلسفه های مضاف هم مستند به فلسفه اعلای اسلامی شدن، این مشکل تئوریک انقلاب اسلامی حل میشه، یعنی ما به علم دینی میرسیم و میتونیم مشکلات نظری انقلاب، مشکلات تئوریک انقلاب رو حل میکنیم. این هم نظریه سوم هست در حوزه تحول در علوم که پیداست این نظریه از نظریه قبلی کاملتر هست دیگه، یعنی تنها به تهذیب گزاره ها یا مثلا نظریه ها و اینها نمی پردازه، بلکه بنیادهای علم رو مورد توجه قرار میده و میخواد بنیادهای علم رو تغییر بده مبتنی و یک فلسفه. خب خود این نظریه هم طبیعتاً این نظریه رو به پیش هست و سابقش هم سابقه کمتری است از نظریه تهذیب در حوزه علوم انسانی، ولی خود این هم طبیعتاً مشکلاتی داره که حالا بعضیش من در بحث معرفت شناختی عرض می‌کنم. یکی از مشکلاتی که در حوزه در این نظریه وجود داره به نحوی کلان این است که علمی که ناشی از این فلسفه‌های مضاد مبتنی بر فلسفه اعلاست علم فلسفی خواهد شد و تمدنی هم که مبتنی بر این اندیشه پیدا بشه این تمدن فیلسوفانه نه تمدن انبیا، یعنی فیلسوفان هستن که دانش رو رهبری میکنن و خلای تئوریک دانش رو پر میکنن و این عقلانیت ارسلان دانشی است که مشکلات تمدنی ما رو حل میکنه. یعنی الان هم در غرب همین اتفاق میفته دیگه، یعنی وقتی میخوان پیشبینی آینده بکنن و وضعیت شناسی بکنن برنامه‌ریزی بکنن از مجموعه دانش‌ها استفاده میکنن دیگه، افق‌ها رو معین میکنن، وضعیت شناسی میکنن و وسیله مثلا دانش مدیریت و امثال اینا با سطوح مختلفی که داره برنامه‌ریزی تحول و مدیریت تحول میکنن. همین کار اتفاق خواهد افتاد منتها فلسفه اسلامی است که رهبری اون رو دست میگیره. قاعدتا علم مهم فلسفی میشه، تمدن اونم تمدن فیلسوفان میشه، نه علم دینی و نه تمدن دینی. این یک خلل اصلی در این مسئله است. حالا یک اشکال معرفت شناختی و منطقی هم داره که در بعد عرض میکنم. این هم یک نظریه است که ارائه شده. نظریه دیگه ای که در حوزه تحول در علوم ارائه شده که این است که ما نیازمند به نظام روش های مضاف هستیم و روش های مضاف مبتنی بر فلسفه روش تحقیق شکل میگیرن. بعد به تعبیر دیگه خلایی که ما داریم خلای جریان تعقل ببرید در عقلانیت اجتماعی به نحو عام هست، هم از عقلانیت بنیادی تا عقلانیت کاربردی، هم از عقلانیت نظری تا عقلانیت تجربی است. همه این عقلانیت باید مبتنی بر ایمان و تعقل شکل بگیره و برای اینکه عقلانیت مبتنی بر تعقل شکل بگیره ما نیازمند به یک نظام روش تحقیق هستیم که در این نظام روش تحقیق امکان شبکه شدن اطلاعات فراهم میشه. یعنی شما میتونید حوزه معرفت دینی و تفکر دینی رو منعکس کنید در حوزه دانش‌های نظری و دانش‌های کاربردی و به تعبیر دیگه منطق حجیت حاکم بر همه منطق‌های دیگر میشه. یعنی همه منطق نظری و منطق تجربی ما مبتنی بر منطق حجیت شکل میگیرن و منطق حجیت عام‌ترین منطق ما و منطق حاکم بر کل عقلانیت اجتماعی میشه و برای اینکه بتوانیم چنین اتفاقی رو شکل بدیم نیاز داریم به بحث در حوزه فلسفه روش تحقیق. باید فلسفه روش تحقیق شکل بگیره و مبتنی بر فلسفه روش تحقیق روش عام تحقیق و مبتنی بر اون نظام روش تحقیق شکل بگیره در حوزه تفکر دینی و در حوزه معادلات کاربردی و در حوزه مدل‌های اجرایی. و این نظام روشگان تحقیق هماهنگ هست که امکان جریان تفکر دینی رو و ارسانم اندیشه های فرادستی دینی و متافیزیک دینی رو در حوزه تحقیقات تجربی و کاربردی ما فراهم میکنه. به الا اگه ما نتونیم تحول در روش تحقیق ایجاد بکنیم اولا امکان این که شما بتونید مفروضات فلسفی اسلامی رو و مفروضات فلسفی دینی رو متافیزیک دینی رو وارد در فضای تحقیقات علمی بکنید فراهم نمیشه. به تعبیر دیگه به عنوان مثال عرض می‌کنم، روش‌های پوزیتیویستی به شما اجازه نمی‌دهند که متافیزیک دینی رو وارد حوزه تحقیقات تجربی بکنید. هر وقت هم که شما این متافیزیک رو منقح بکنید، این متافیزیک جریان در حوزه تحقیقات تجربی پیدا نمی‌کنه و رابطه بین این متافیزیک با اون تحقیقات برقرار نمی‌شه. در اصل این متافیزیک که شما درست می‌کنید به یک ادبیات انضمامی در حوزه دانش تبدیل میشه، نه یک ادبیاتی که بنیانهای دانش رو شکل بدن و مفاهیم کاربردی مبتنی بر اون شکل بگیرن. بنابراین نگاه دیگه اینه که ما میبایست به روش تحقیق برسیم. دومی که روش تحقیق ما چند تا خصلت باید داشته باشه، یکی این است که بتواند تعبد به وهم رو جاری در مطالعات نظری و تجربی بکنه، و دومی که باید روش تحقیق ما یک نظام هماهنگ روش تحقیق باشه. اگر چنانچه روش تحقیق شما در حوزه تفقه دینی بر یک مبنا کار بکنه و روش تحقیق شما در حوزه دانشهای تجربی و کاربردی و حتی در حوزه دانشهای نظری بر روشهای تحقیق دیگری استوار باشن و مبنای این دو تا روش تحقیق به یک مبنای مشترک برنگرده، قاعدتاً به راحتی نمیتوان محصول اینا رو هماهنگ کرد. پس تحول اگر در حوزه روش تحقیق اتفاق میفته قبل از حوزه مبانی، یعنی مقصودم مبانی فلسفی است، این تحول در روش تحقیق میبایست به صورت یک نظام روش تحقیق هم اتفاق میفته. اگر شما روش تحقیق ها رو به صورت مستقل و منحاز از همدیگه شکل بدید، امکان این که خروجی اونها رو به همدیگه پیوند بدید فراهم نمیشه. به عنوان مثال عرض کنم، شما اگر روش تحقیقتون در حوزه معرفت دینی روش تحقیق مبتنی بر حجیت باشه و در حوزه دانش‌های تجربی روش تحقیق‌های مثلا پوزیتیویستی باشه یا صرفا معطوف به اکتشاف واقع باشه، بعد به راحتی نمیتوان خروجی اینها رو به همدیگه هماهنگ کرد. ادعایی که الان وجود داره اینه که اگر روش تحقیق مبتنی بر اکتشاف بود، کشف واقع به طور قهری هماهنگ با دین است. این ادعا بیشتر نیست. اون چه در واقعیت اتفاق افتاده این است که به شدت بین این دانشی که به اصطلاح معطوف به اکتشاف واقع هم هست و معرفت های دینی ما تعارض پیدا شده. یعنی به تعبیر دیگه عرض میکنم، مثلا دانش های مدرن حتی در حوزه علوم انسانی درست که معطوف به اکتشاف واقع نباشن، یعنی ناظر به فهم جهان واقع خارجی هستن، اما در این حال به شدت چالش دارن با معرفت های دینی ما. صرف این که منطق اکتشاف رو شما حاکم کنید بر تولید و معتقد باشیم به این که علم ناظر به واقع است و کشف واقع میکنه، موجب نمیشود که خروجی علوم با معرفت های دینی هماهنگ بشن. بلکه اگر منطق معرفت دینی و منطق اکتشاف علوم به یک مبنا برگردن، یعنی یک روش عام حاکم بر منطق معرفت دینی و منطق اکتشافات تجربی و مدل های اجرایتون باشه، اونگاه هست که میشود بین خروجی این منطق ها هماهنگی دید. اون وقت می شود نظام اطلاعات رو تبدیل کرد به یه شبکه اطلاعاتی که در همدیگه بازخوردشون دیده میشه و به همدیگه قید می خورن. یعنی هم معرفت دینی به کارآمدی تجربی قید می خورن، هم کارآمدی تجربی به جهت و معارفی که از حوزه متافیزیک که از حوزه دین میاد مقید میشه. بنابراین این نظریه معتقد است که اولا باید روش تحقیق ها دقیق کنند، ثانیا روش تحقیق ها به نظام روشگان تحقیق تبدیل بشن، و ثالثا این نظام روشگان تحقیق مبتنی بر یک اصول عام روش تحقیق باید باشه و اون هم مبتنی بر فلسفه روش تحقیق. بنابراین بس بعد از فلسفه روش تحقیق شروع بشه و به نظام روشگان تحقیق نظام هماهنگ برسه، و در این نظام روش تحقیق تعبد به وهم در همه عرصه‌های تحقیق اصل باشن. به تعبیر دیگه منطق ما در نهایت باید منطق حجیت باشه. به تعبیر دیگر خلأ تئوریک انقلاب اسلامی این است که ما عقلانیت مبتنی بر ایمان و تعبد به وهم نداریم و باید به سمتی حرکت کنیم که مجموعه عقلانیت ما عقلانیت مبتنی بر وهم باشه و مستند به وهم باشه. همه عقلانیت ما باید درش استناد تمام بشه، حتی در حوزه تجربه باید استناد به وحی درش تمام شه. البته روشن استناد به وحی در حوزه های مختلف از ابزار متفاوتی برخوردارن. یعنی اگر ما میگیم حجیت و حاکم بشه بر روش تولید فلسفه، حاکم بشه بر روش تولید علوم کاربردی، حاکم بشه بر روش تولید معادلات اصلاً تجربی و مدل‌های تجربی، اگر این رو میگیم معناش این نیست که حجیت در حوزه تفکر دینی و حجیت در حوزه معادلات تجربی منطقشون یکسان هست. منطقشون یکسان نیست، ولی حجیت بر همه اونا حاکم هست. تعبد به وحی بر همه دانش ها حاکم هست. و اگر بخوایم تعبد به وحی رو بر همه دانش ها حاکم بکنیم، باید از روش تحقیق شروع بشه و روش تحقیق هم تبدیل بشه به این نظام روشگان تحقیق. و برای اینکه این نظام هماهنگ روشگان تحقیق شکل بگیره، نیازمند به مبانی عام روش تحقیق هستید که اون مبانی عام روش تحقیق در حوزه فلسفه روش تحقیق شکل میگیرن. بنابراین این نظریه سوم معتقد است که خلأ تئوریک انقلاب اسلامی از طریق فلسفه شدن که همون فلسفه روش تحقیق هست امکان پذیر هست. فلسفه‌ای که امکان شناسایی کل متغیر رو مبتنی بر فرهنگ مذهب فراهم میکنه. امکان شناسایی کل متغیر مبتنی بر فرهنگ مذهب رو فراهم میکنه که اگر ما بتونیم کل متغیر رو شناسایی بکنیم و روش شناسایی کل متغیر رو مبتنی بر فرهنگ مذهب در حوزه های مختلف به دست بیاریم، امکان تولید علم دینی فراهم میشه. بنابراین اون چه ما فاقد او هستیم بر اساس این اندیشه فلسفه شدن یا روش تحقیقی است، فلسفه روش تحقیقی است که امکان شناسایی کل متغیر رو در حوزه های مختلف از جمله در حوزه‌ای که علوم انسانی رو می‌پردازند فراهم می‌کنه. منطق شناسایی کل متغیر به اینکه کل متغیر دارای چه ابعادی است، چه اوصافی است، بعد اینها چگونه به هم اولویت کیفی پیدا می‌کنند، بعد از اینکه اولویت کیفی معین شد اینها چگونه به هم متقابل میشن و چه جایگاهی نسبت به هم دیگه پیدا می‌کنند این اوصاف، و بعدم ریاضی سازی نسبت بین این اوصاف مبتنی بر فرهنگ مذهب اون چیزیست که امکان هماهنگی عقلانیت رو بر محور تعبد به وحی فراهم میکنه. ما در این زمینه در عین اینکه عرض کردم هیچ کدوم از پیشنهادهای قبلی رو انکار نمی کنیم و برای همه اونها هم یه سطحی از کارایی رو قائل، یعنی به نظر میاد از ساده ترین نظریه‌ای که خلأ تئوریک انقلاب اسلامی رو میخواد با ترکیبی از نخبگان حوزه و حوزه های دانشی دیگر حل بکنه تا اون نظریه‌ای که میخواد نخبگی در تفکر دینی و سایر حوزه ها رو در یک نیروهای جمع بکنه که این نخبگانی هستن که واجد معرفت های دینی لااقل تخصص در یک حوزه از معرفت های دینی و یکی از حوزه های دانشی هستن، تا اون نظریه‌ای که از این جلوتر میره میگه بعد باید بریم به سراغ تحول در خود علوم و تهذیب کنیم علوم رو، یا بیش از تهذیب علوم علوم رو در مقیاس فلسفه علوم متحول بکنیم، همه این نظریات نظریاتی هستن که اثر بخش هستن و به نسبتی در حل خلأ تئوریک انقلاب اسلامی پاسخ هم دادن و تا الان هم ما الان خلأ تئوریک انقلاب اسلامی به نسبت پر کردیم. درسته که به یک نظریات کاملا منسجمی نرسیدیم، ولی قطعا بر اساس نظریات خالص دانشی مدرن هم عمل نکردیم دیگه. بنابراین همه این نظریات به نسبت هم به محصول رسیدن، هم میتوانن به حل مشکل تئوریک انقلاب اسلامی کمک بکنن، ولی تلقی با اینه اون نظریه‌ای که انتخاب مورد انتخاب هست نظریه فلسفه روش تحقیق هست که میتواند ما رو به یک نظام روش تحقیق برسونه و اون نظام روش تحقیق ما نظام روش تحقیق هماهنگ هست. اون مبانی روش تحقیق رو تبدیل به یک شبکه تحقیقاتی کردن که امکان دادوستر بین حوزه های مختلف تحقیقاتی رو و در نتیجه ایجاد پیوستار از حوزه عقلانیت رو فراهم میکنن. یعنی دقیقا شما میتونید بر اساس این نظام روشگان هم روش تفکرتون رو هماهنگ کنید با معادلات کاربردیتون، هم معادلات کاربردیتون رو هماهنگ کنید با روش تحقیقتون، هم تفکرتون، هم تفکر در حجیت خودش قید میخوره به کارآمدی در جهت اسلام. و اگر تفکری نتواند کارآمدی در جهت اسلام داشته باشه، قاعدتا باید درش بازنگری بشه. اینطور نیست که ما فقط با معیارهای نظری حجیت رو تمام بکنیم. از اون طرف هم حتما معادلات کاربردی باید قید به تفکر دینی بخورن و منطقشون منطق حجیت باشه، منطق حجیت حاکم بشه درشون، در عین اینکه زیر ساختاشون هم کاملا تجربی هستن. این نظریه ایست که حالا قابل بحث است و میشه تفسیر کرد و جای بحث هم داره و بسیار هم نیاز داره به این که عزیزان اساتید و بزرگوارانی که در محضرشون هستیم در تصحیح این نظریه به ما کمک بکنن. پس این یک مسئله. ترقی حقیر اینه که اون خلایی که در انقلاب اسلامی وجود داره، اون خلأ هست که ما رو به سمت تحول در علوم انسانی هدایت میکنه. ضرورت تحول در علوم انسانی، اصل ضرورتش ضرورت انقلاب اسلامی است. اگر انقلاب اسلامی نبود، اگر ظرفیت ایمان اجتماعی ارتقا پیدا نمیکرد، اگر مطالبات و انتظارات جامعه مؤمنین به سمتی نمیرفت که اداره حیات اجتماعیشون رو مبتنی بر اسلام طلب میکردن، اگر این دوران جدید آغاز نمیشد، هیچ نیازی به تحول در علوم انسانی نبود. ما تحول در علوم انسانی رو برای خلق نمیخوان، برای حل نیازمندی های انقلاب اسلامی میخوان. به تعبیر دیگه، اگر نظام نیازمندی های جامعه مؤمنین مبتنی بر ایمان ارتقا پیدا نمی کرد، ما نیازمند به عقلانیتی که این خلق رو پر بکنه نداشتیم. بنابراین بستر پیشرفت انقلاب اسلامی است که ایجاد ضرورت تحول در علوم انسانی رو کرده. این بستر فرهنگیش و بستر عینیش هست. اما یه سلسله مبانی هم هستن که این مبانی نظری هستن که باید به اونها پرداخت و به شدت در پیشنهادی که ما در تحول در علوم انسانی میدیم دخیل هستن و از همین نظر من اون جزء مبانی میدونم فراوان هم هستن دیگه. من دیگه دو تاشو فقط تقدیم میکنم. یکی بحث معرفت شناختی است. بی تردید روی کرده معرفت شناختی ما به عنوان یکی از مبانی نظری، نه به عنوان فرهنگ، اثرگذار و تحول در علوم انسانی یا عدم تحول و احساس خلأ در حوزه علوم انسانی هستند. اگر ما نظریه‌مون در حوزه معرفت شناسی نظریه رئالیسم خام باشه، یعنی نظریه‌ای که من تلقیم این است که خیلی وقتی ارتکاز مبتنی در اون شکل گرفته و هیچ دلیلی هم نداره به ارتکاز، و اون این است که ما واقع رو کشف میکنیم به نحوه کشف تطابقی، اگر ما چنین چیزی رو معتقد شدیم، تلقی عقلی این است که به یک معنا به هیچ وجهی که ما نیازمند به علوم اسلامی نخواهیم بود. به تعبیر دیگه علوم انسانی دینی نخواهیم داشت. علم انسانی به هیچ وجه دیگه متصل به دینی و غیر دینی نخواهد شد، متصل به صرف و کس خواهد شد. یا نظریه‌ای که ما میدهیم یا این معادله‌ای که به دست میاریم و امثال اینها، یا واقع درش کشف شده است یا کشف نشده. اگه کشف نشده است غلط است. اگر کشف شده مطابق با واقع است، دیگه معنا نداره بگیم دینی است. به تعبیر دیگه ما علم و جهل داریم، ما علم دینی و غیر دینی نداریم. اگر در حوزه معرفت شناسی ما معتقد به نظریه اکتشاف و مفهوم رایجش باشیم، قاعدتا بس از علم دینی و غیر دینی بی‌معناست. ما علم و جهل داریم. بله البته شما میتوانید علم دینی اکتشاف را علم دینی بنامید، این دیگه نامگذاری است. اینجور نیست که حقیقتا ما دو نوع علم داریم، یکی دینی است یکی غیر دینی، یکی علم است اکتشاف واقع، یکی اکتشاف واقع نیست. اکتشاف واقع رو ما اسمشو بذاریم علم دینی اشکال نداره. بعدم این استدلال که چون اون چه ما میفهمیم کتاب تکوین است پس علم دینی است، چون علمی که خدا متعال علم ما مخلوق خدا متعال است، هم متعلق علم مخلوق هم خود علم، پس علم دینی است. میدونید این استدلال ها برای اثبات دینی بودن این محتوای که علم کافی نیست، علم اکتشاف واقع است. و لذا به هیچ وجه بر اساس این نگرش انگیزه عالم در دینی بودن و غیر دینی بودن علم دخیل نیست. علم اکتشاف واقع و منطق اکتشاف واقع تبعیت از ایمان نمی کنه، منطق اکتشاف. و بنابراین ما علم رو به دین نسبت بدیم، بگیم اکتشاف چون اکتشاف واقع است دینی است، اصلا نامگذاری اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره شما این اسم اکتشاف رو بذارید دینی، ولی استناد به دین نمیتونید به هیچ وقت شما این علم رو نمیتونید استناد به وحی بدید به صرف این که مطابق با واقع است، مگر در حوزه دین توسعه بدید، دین رو هم توسعه بدید. دین اهم از عقل و جهل، از عقل و وحی است، که این توسعه هم یک توسعه است که هیچ دلیل منطقی برش وجود نداره، که ما دین رو توسعه بدیم به حوزه عقلانی، بگیم هر چی عقل میگه دین است. حالا این یک نکته که تلقی عقل اینه که در حوزه معرفت شناسی ما برای این که بگیم علم دینی و غیر دینی داریم و نیازمند به تولید علم دینی هستیم، نیازمند به نظریه جدید در حوزه معرفت شناسی هستیم و با نظریه رایج در حوزه فلسفه اسلامی که نظریه اکتشاف واقع هست، با این نظریه نمیتوان ادعای علم دینی کرد. یکی از مبانی تحول در علم دینی مبانی معرفت شناختی است، و اگر نظریه معرفت شناختی ما همون نظریه رایج در حوزه باشه که از آغاز ما تعلیم کردن بدان که آدمی را قبله ایست در راهی که در اون نقش کرده سوار اشیا، چنان که در آینه از اول روزی که منطق خوندیم رو ما یاد بدن توی مبانی منطق، اگر این هست از این نظریه معرفت شناختی بی تردید علم دینی بیرون نخواهد آمد. حد اکثر این است که بگید هرچه علم است دینی است، اسمشو دین بذارید، علم نداره. این به نظر من یک نظریه بنیانکن هست در حوزه معرفت دینی، در حوزه علم دینی. اگر ما دنبال علم دینی هستیم، اگر مدعی علم دینی هستیم، حتما باید تجدید نظر کنیم در نظریه معرفت شناختی. هیچ نظریه‌ای به اندازه این نظریه به تولید علم انسانی اسلامی ضرر نمی‌زند، چون این نظریه مدعی است هر کجا شما کشف واقع کردید دینی است. خب مگه دانشان مدرن کشف واقع نمی‌کنن بر اساس همین نظریه؟ یه جایی اشتباه کردن، خب خطاشون رو خودشون هم توی فرآیند توسعه تکامل خودشون رفع می‌کنن. اونجایی که اشتباه کردن جهل است، اونجایی که اشتباه نکردن علم دینی هستن. پس بنابراین علوم انسانی مدرن هم همشون علم دینی خواهند بود، یعنی اون خلل ارزشی هم که داشتن ما برایشون درست میکنیم، اتفاقا میگیم علم وحی هم هستن و یک رکن دینه. دانش هم اهم برس دانش هایی که مبتنی بر عقلانیت تجربی یا عقلانیت تجریدی هستن یا عقلانیت نیمه تجربی و نیمه تجریدی، همه این دانش ها دانش هایی هستن که عدل وحی و جزء دین هم. اگر این نظریه رو بپذیریم به هیچ وجهی که دنبال علم دینی نمارد بریم، با دنبال اکتشاف برد بریم، وقتی اکتشاف واقع به دست آمد این میشه عدل وحی. هیچ گاه بر اساس این نگرش منطق و حجیت حاکمه بر منطق تجربی ما نخواهد شد، فقط میشه منطق اکتشاف. لذا به نظر میاد که یکی از پایگاه اصلیش بحث معرفت شناختی است. البته پیداست ما در حوزه معرفت و فهم بی تردید بر معطوف به واقع باشیم، معنا نداره کسی ادعای فهم بکند و این فهم رو معطوف به واقع نداره. لذا وظیفه فیلسوف تفسیر فهم است به گونه‌ای که بتواند فهم ناظر به واقع باشد، اما اینکه حتما باید مبتنی بر اکتشاف باشه نخیر. هیچ وقت فیلسوف در روز معرفت شناسی متعهد اثبات اکتشاف رئالیستی نیست را به نحو رئالیسم خام. اون کاری هم که به نظر من در نهایت مثل مرحوم علامه طباطبایی در روش رئالیسم و در نهایت انجام دادن و حتی خود صدرالمتعلمین در کتب فلسفیشون از جمله اسفار، اثبات تطابق با واقع نیست. ملاحظه فرمودید در بحث عاقل و معقول نهایه که در واقع به یه معنا هستی شناسی معرفت اونجا تعریف میشه، معلوم علامه طباطبایی به یه جایی میتونن بحث رو که استاد بزرگوارشون حضرت الله مصباح دام الله زله اونجا حاشیه میزنن که این انکار علم اصولی است، در حالی که این انکار علم اصولی نیست، این یک نظریه دیگری در تفسیر علم اصولی است. اگر شما فیلسوف رو متعهد تفسیر اکتشاف، اونم اکتشاف رئالیستی، اونم رئالیسم خام بدونید، قطعاً خیلی از نظریات معرفت شناسی خود ما در حتی در به نظر من نظریه مرسل و متعلهین به یک نیجای خط نخواهد شد. نظری مرموم علامه طباطبایی که واضح است به اینجا خط نخواهد شد. بنابراین این رویکرد معرفت شناختی مانع پذیرش علم دینی و غیر دینی است. لذا تلقی حقیر اینه که یکی از مبانی اصلی تحول در علوم انسانی مبانی معرفت شناختی است و اگر ما برای اختیار نقشی در کیف فهم قائل نباشیم، فرایند فهم رو یک فرایند علیتی بدانیم که بر اساس یک جبر علیتی در ذهن ما شکل میگیره و نحوه اختیار ما در کیفیت فهم دخیل نیست مطلقا، اگر چنین چیزی رو ادعا کردیم به گمان من باز علم دینی بی‌معنا خواهد بود. اگر علم رو صرفا اکتشاف محض بدونیم، فهم واقع به معنی اکتشاف محض بدونیم، علم دینی و غیر دینی بی‌معناست. اگر فرایند فهم رو یک فرایند علیتی بدونیم که فقط منطقی که برش حاکم است، یعنی منطق دلیلیت همان منطق علیت است، یعنی منطق استدلال فرایند علیت در فهم رو مقنن میکنه، اگر چنین چیزی بگیم، باز به گمان من علم دینی و غیر دینی بی‌معناست. یا این فرایند علیتی فرایند صحیح است یا غلط است. اگر صحیح است دیگه دینی و غیر دینی ندارد، اگر غلط هم است که غلط. اگر فهم رو در مبتنی بر اختیار کنیم، البته معناش نیست که همه سطوح فهم ما تحت تصرف ما هستند و ما به راحتی می توانیم همه سطوح تحت فهم خودمون رو تغییر بدیم. نه، فهم سطوحی داره، در سطوحی از فهم اراده های ما تبعی هستند، مثل خیلی از ادراکات ساده حسی ما. ما وقتی دستمون رو در آب فرو بریم که چه درجه ای از حرارت رو حس بکنیم، این خیلی به اختیار ما بستگی نداره. نمیگم اصلا بستگی نداره، دیدید بعضیا ریاضت هایی میکشن، تمرین میکنن، دست خودشون در آب 100 درجه هم فرو میبرن و مقاومت هم میکنن با دمای از کنم 100 درجه، ولی اینطور نیست که به راحتی اختیار ما بتواند ادراکات حسی ما رو تغییر بده. سطحی از ادراکات ما هستن که این سطوح به راحتی تحت تأثیر اراده ما واقع نمیشن، ولی یه سطوحی از اراده ما هستن که اراده ما در اونجا تصرفی است. ما میسازیم تئوری، ما نظریه رو تولید میکنیم، یعنی کیف اختیار ما در کیف فهم ما از جهان مؤثر است. اگر ما این رو بپذیریم، اون وقت عنایت داریم منطق فهم نه فقط تناسب فهم با واقع رو باید مقنن کنه، اختیار رو هم باید مقنن کنه، تبعیت اختیار از وحی رو در فهم باید مقنن، یعنی منطق تقوای در فهم. بر اساس این نگرش همینطوری که چشم ما فقه داره، عقل ما هم فقه داره، تعقل فقه داره. هر گونه اندیشیدن جایز نیست. به گونه ای باید بیاندیشیم که این فهمیدن ما حجت باشه. اگر شما اختیار انسان رو در سطوحی از فهم مؤثر دونستید، در همه سطوح فهم مؤثر است اما سهم تأثیرش متفاوته. اگر اختیار انسان رو در سطوحی از فهم مؤثر دونستید، همینطوری که منطق اکتشاف میخوایم، یعنی باید روش فهم ما ناظر به واقع باشد و در نهایت به تفسیر واقع برسه، فهم ما میبایست به حقانیت هم برسه اگر اختیار درش دخیله. اگر ما با اختیار خودمان جهان را میفهمیم، یعنی چی؟ یعنی کیف اختیار ما در کیف فهم جهان مؤثر است. ما فهم مؤمنانه و کافرانه از جهان داریم. اگر این رو قبول بکنیم، نتیجه این است که ما در منطق فهم، همینطوری که نیاز به قاعده مند کردن تناسب فهم با واقع داریم، نیازمند به قاعده مند کردن تبعیت از دین رو هم داریم. فهم حق و باطل هم پیدا میکند. اگر تبعیت از اراده الهی بکند فهم ما، تقوای در فهم اگر داشته باشیم، این تقوای در فهم عامل حقانیت فهم و رجیت فهم است. البته این تقوای در فهم باید مقنن بشه. و اگر تقوای در فهم نداشته باشید، فهم باطل است. اون وقت ممکنه شما علم دینی و غیر دینی تفسیر کنید. بگید اگر فهم ما تبعیت از دین میکند و به حجیت میرسه فهم تجربی ما، وقتی عقلانیت جمعی در فهم تجربی حضور پیدا میکنه، تبعیت از دین داره میکنه در این کار. این فهم حجت است و الا حجت نیست، حق است و الا حق نیست، ولو کارآمدی داشته باشه، ولو نسبتی با واقع برقرار بکنه. لذا منطق فهم علاوه بر این که درش باید ناظر به واقع باشیم، ناظر به تبعیت از دین هم باشیم. یعنی منطق یک مؤلفه جدید وارد درش میشه. این طور است که ما در منطق بگیم آقا بدان که ما میخواییم واقع رو کشف کنیم، خطا میکنیم، برای جلوگیری از خطای در کشف ما منطقیم، قواعد منطق رو مقنن کردیم. نه خیلی، ما علاوه بر این که خطا میکنیم به باطل هم میردیم. باید برای جلوگیری از عمل کرده باطل در حوزه فهم منطق بسازیم که میشه منطق حجیه، که به یه نسبتی در علم اصول این کار شده. در علم اصول نهاد دارید خیلی از بزرگان تو تعریف اجتهاد ایمان رو نمیارن، یعنی اجتهاد روی فن تعریف میکنن، به گونه ای که میگن ممکنه یک کسی یهودی هم باشه این فن رو مسلط بشه بتونه استناد به دین بده، استناداتش هم باید حجت باشه قاعدتاً. ممکنه بعد تو تقلید بیان بگن از غیر مؤمن عادل نمیشه تقلید کنی، اون یه امر انضمامی است و الا میگن نه، او در فهم مستند به عدالت نیست، مستند به ایمان نیست. ممکن است کافر یهودی هم این فن رو بلد باشه بفهمه. این معناش اینه که علم در علم اصول شما فهم دین هم مقید، فهم صحیح دین هم مقید به ایمان نیست، مقید به عدالت نیست. در حالی که اگر کسی گفت ما در فهم خودمون کیف اختیارمون در کیف فهممون دخیله، فهم مؤمنانه از دین غیر از فهم کافرانه از دین خواهد شد. کمان که در حوزه این از فهم مؤمنانه از جهان و طبیعت غیر از فهم کافرانه خواهد شد، شما در روش تحقیق باید هم نظارت به واقع رو مقنن کنید، هم تبعیت از وحی، هم صدق رو مقنن کنید، هم حقانیت فهم رو. یک مؤلفه جدید وارد منطق میشه. لذا به نظر ما میاد این بحث معرفت شناسی از مبانی تحول در علوم انسانی است و تلقی حقیر دست بس میدم محضر است. دیدم اینه که اراده انسان در مجموع مقدمه بر فهم اوست. البته این باید معنا بشه توی یک لایه هایی از فهم است که حتما انتخاب مقدمه بر اختیاره، ولی در اساس کیف فهم تحت تأثیر کیف اختیاره. ولی ما نسبت به فهم خودمونم مسئولیم، حتی فهم روحیمون، از ایمان ما، از اخلاق ما سوال میکنن. اینطور نیست که ما نسبت به حالات روحی و فهم روحیمون مکلف نباشیم، فقط به رفتارمون مکلف هستیم. خود فعلی که در روح اتفاق میفتد که اخلاق سازه، و فعل اراده در حوزه فهم که فهم سازه خود او تحت تأثیر اراده انسانه. نظام مناسک تبعیت از دین میخواد و لذا علم دینی و غیر دینی پیدا میکنن. علمی دینیست که مناسک تبعیت از دین در خود فهم پیدا شده باشه، یعنی تقوای در فهم ما میخوان، و این تقوا باید مقنن هم بشه. منطق کارش قانونمند کردنه، کما این که میگید ما اکتشاف میخوایم، اکتشاف باید مقنن بشه و در سطوح مختلف، در فلسفه یه جور مقنن میشه، در دانشهای تجربه یه جور. تبعیت اراده از دین در همه حوزه های فهم باید بیاد. ما حق انانیت نفس در فهم نداریم. اینطور نیست که چشم در نگاه کردن خودش قواعد فقهی داره، حلال و حرام داره، اما قوه فاهمه حلال و حرام نداره. همین که منطق رو رعایت بکنه این دیگه فهم صحیح حق هست. اینطوری نیست. اراده ما در کیف فهممون حضور داره و ما کیف فهممون اگه درش تقوای در فهم نبود و تقوای در فهم مقنن نشود، فهم حجت نیست. لذا یکی از خلاهای علم اصول ما اینه، گرچه ناخودآگاه فقهای ما تعبد به وحی داشتن و شما تعبد به وحی رو، تقوای در فهم رو در علم اصول میبینید. لذا ببینید وقتی 250 سال کلمات معصوم رو یک پیوستار میبینن و همه رو صدق میدونن، همه رو هماهنگ میدونن، این همون تعبد در فهمه، ولی مقنن نشده. تعبد در فهم، تقوای در فهم حتی در علم اصول مقنن نشده تا جلسه در علوم دیگر. بنابراین عرض ما در حوزه معرفت شناسی به من یکی از مبانی تعبد اینه که ما بیش از اکتشاف رو باید دنبال کنیم، هم باید معطوف به واقع معرفت شکل بگیرد، هم باید معطوف به تبعیت از دین و تقوا شکل بگیرد و مناسک تقوای در فهم رو منطق و روش تحقیق به ما میده، باید اونو مقنن کنه. یک نکته دیگری که این هم به یک معنا یک معنای معرفت شناختی است و به یک معنا یک نکته منطقی است، این هم یکی از مبانی مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره که در علم دینی و غیر دینی داشتن به شدت مؤثره. من این نکته رو عرض میکنم دیگه انشالله از اساتید خودم استفاده میکنم. و اون نکته این است، به نظر من نکته معرفت شناختی بسیار مهمی است، به خصوص برای بزرگواران اساتیدی که معتقد به فلسفه مضاف هستند و میخوان فلسفه مضاف تولید کنن. اولا ثانیا فلسفه مضاف رو مبنای دانش قرار بدن و مبتنی بر دانش تولید بکنن. این نکته معرفت شناختی که در واقع منطقی هم هست یک نکته بسیار مهمه. و اون این است که نسبت بین مفاهیم فرادستی و پایین دستی چیا هستن. شما میخواید یه مفهوم فلسفی رو بیاورید و این مفهوم فلسفی رو ازش فلسفه مضاف تولید کنید و از فلسفه مضاف دانش تولید کنید. آیا میخواید ادبیات انضمامی ایجاد کنید، سنجاق کنید اون معارف فلسفی رو به دانش، یا میخواید معارف فلسفی رو جاری کنید در فلسفه مضاف و فلسفه مضاف رو جاری کنید در دانش و دانش دینی پیدا بشه؟ فلسفه میتواند در فلسفه مضاف جاری بشه هستن. من معتقدم بر اساس نگرش رایج چنین چیزی شدنی است. اگر ما بخوایم بر اساس نگرش رایج پیش بریم، بی تردید باید به همون نظریه مرحوم علامه طباطبایی برسیم در روش رئالیسم که فلسفه خدمتی به علم نمی کند الا اثبات موضوعه، هیچ چیز دیگری به علم نمی کند. چرا؟ چون فلسفه کارش بحث از احوال کلی موجود یا وجود به ماهو و کلیست. همینقدر که موجود متعین شد، نه فلسفه اونجا نظری میده و نه روش فلسفی اونجا کار آمده است. حوزه جدیدی شروع می شود با مسائل جدید، با موضوعات جدید و با روش تحقیق جدید. فلسفه چه میکنه؟ فلسفه میتواند حد اکثر موضوع رو اثبات. بگید آقا از احوال این موجود متعینم، از احوال کلیش بحث میکنه، میگه اون ادبیات انضمامی است. میگه این موجود از اون نظر که کلی است واجب است یا ممکن، متغیر است یا ثابت، این از احوال این موجود متعین نیست. تعین در این احوال دخیل نیست، از احوال کلی وجوده. به هیچ وجه فلسفه نمیتواند تبدیل به فلسفه مضاف بشه و فلسفه مضاف نمیتواند به دانش تبدیل بشه الا اینکه این نکته منطقی رو ما حل بکنه. اگر رابطه معرفت فرادستی با موضوع فرودستی رابطه کلی و فرد است، همچنان که در فلسفه تعریف میشه به خصوص فلسفه ارسطویی که کلی عین فرد است در خارج و برابر با فرد است و به تعبیری ماهیت اصلا مشککم نیست، همه افراد ماهیت از اون جهت که فرد این ماهیتن برابرن، پس تعین چجوری پیدا میشه، چجوری این انسان با اون انسان ممتاز میشه؟ به انضمام کلیات دیگر، این انسان سفید رنگ است، اون سیاه رنگ، این قد بلند است، اون قد، اون دانشمند است، اون غیر دانشمند. بنابراین اختلاف کلیات دیگری است که زمینه شدن به این کلی. اگر شما تحلیلتون از تعین این است، قطعا دانش فرادستی در فرودستی جاری نمیشود، چون موضوع دانش فرادستی یک کلی به زمینه است نسبت به موضوع دانش فرودستی. دو تا دانش هیچ در هم دیگه دخالت نمی کنن، موضوعشون هم تو خارج نمیتونه به وحدت برسه، همونی که لولم یا اصل وحدت و ما حسلات ها. اگر انسان عبارت است از کلی انسان و سفیدی و سیاهی و علم و مشخصات دیگر که اونا کلیاتی هستن که فرد پیدا کردن، اینجا ده تا فرد کلی پیدا شده، این ده تا فرد کلی هم به هم مرتبط نمیشن. ازا شما میرید در فلسفه هر وقت میخوان از رب صحبت بکنن پای وجود رو وسط میکشن دیگه، میگن وجودش للغیر است و الا ماهیات به ما و ماهیات از اون جهت ماهیت هستن و ماهیات اینا متباینات محضن. اگر رابطه موضوع فرادستی و فرودستی و مفهوم فرادستی و فرودستی رو چنین تفسیر میکنید، میگید در فلسفه ما یه مفاهیمی رو اثبات میکنید، این مفاهیم مفاهیم متعین و واضحی هستن، یه مفاهیمی هم در دانش تولید میکنیم، اینا به هم زمینه و سنجاق میتونن بشن. این شیوه شیوه تولید علم دینی نیست. از ادبیات انضمامی محتوای علم تغییر نمیکنه. اگر سی رو از اجمال به تبیین میدانید، میگید یک مفهوم مثل یک حسه داره شکفته میشود، همون مفهوم است که داره باز میشه، چون در فلسفه اصالت وجود به نسبت این رعایت شده عرض میکنم، همون مفهوم وجود است که داره تبدیل میشه به تحلیل حرکت، تحلیل علیت، همون مفهوم تعبیر غلطی سرک از وجود است که داره تبدیل میشه به مفهوم علیت و حرکت و طبقه بندی وجود و تشکیل و امثاله. اگر یک مفهوم است، یک درک است، داره سیر از اجمال به تبیین پیدا میکنه، اون وقتی توانید بگید فلسفه درک به اجمال از تغییرات عینی است. من باید همین درک فلسفی رو تبدیل کنم به درک به تفسیر. وقتی معادله تغییر میدم، حتی تحلیل میکنم که این آب چگونه منجمد میشود، معادله تغییر بیدم برای تبدیل مواد به هم دیگه، اونجا هم من دارم همون درک فلسفی خودم از جهان رو مقنن میکنم، تفصیل میدم. اگر این رابطه اجمال و تفصیل رو بین ادراکات قائل بشیم، بگیم فهم میتواند سیر از اجمال به تبیین داشته باشه، همون حد فلسفی شماست که تعین پیدا کرده در این معادله فیزیکی، این معادله فیزیکی تعین همون حد فلسفی شماست. اگر چنین حرفی رو بزنیم، اون وقت میتونیم بگیم من فلسفه رو تبدیل میکنم به فلسفه مضاف و فلسفه مضاف تبدیل میکنم به دانش. یعنی این معادله ای که من در حوزه این دانش دارم میدم، این معادله تعین تعریف فلسفی من در این موضوع خاص. یعنی وقتی میخوام مدل یا به تعبیر دیگه معادله تغییر این پدیده رو بگم، در واقع دارم حرکت رو تفسیر میکنم، معادله هم تفسیر حرکت دیگه، مثلا تفسیر عینی حرکت، تفسیر کمی حرکت،
این حرکت رو دارم تفسیر میکنم به عوامل متغیرهاش و نسبت کمی بین متغیرها رو بیان میکنم. اینم تفسیر حرکته. اگر این تفسیر حرکت تفسیر همون تفسیری است که در فلسفه گفتید و تفسیری که در فلسفه میگید تفسیر همون حد اولیه فلسفتون، یعنی اصالت وجود، اون وقت میتونه بگید من بر پایه اصالت وجود معادله حرکت دارم. ولی اگر رابطه مفهوم بالا و پایین رابطه کلی و فرد میدونید، خب این مفهوم بر فرد خودش منطبقه و به فرد زمینه شده به اون مطلقا قابل انتباه نیست. لذا نمیتونید این مفهوم رو در دانش بعدی جاری بکنید. این نگرش منطقی که به یک معنا منطقی است که رابطه مفهوم و مصداق خودش رو تا آخر رابطه کلی و فرد میدونیم، این به ما اجازه این که بر پای فلسفه دانش تولید کنیم نمیده. اگر نظام مفاهیم رو هم مرتبط میدونیم، نمیخوام بگم این کار همه جا شده، نه، چون نشده ما نتوانستیم فلسفه خودمون رو تبدیل به دانش بکنیم. و عرض من این نیست که الان بین همه مفاهیمی که در حوزه دانشی ما هست به هم ارتباط هست، نه، خیلی از مفاهیم با هم ربطشون منطقا دیده نشده و تولید نشده. ولی اگر میتوان مفاهیم رو به صورت یک شبکه تولید کرد و به هم پیوند داد به طوری که محتوای این مفاهیم به هم گره بخوره، به طوری که یک مفهوم مرکزی تفصیل پیدا کنه، تبدیل بشه به یک شبکه مفاهیم، اگر می توانیم چنین کاری رو بکنیم، اون وقت است که می شود مبتنی بر مثلا فلسفه اصالت وجود دانش تجربی ایجاد کرد. می شود بگید همان بذر است که داره شکوفا می شه. ولی با نگرش منطقی موجود چنین چیزی شدنی نیست. با نگرش منطقی موجود با ارتکازاتی که الان موجود داره، با این ارتکاز به هیچ وجه نمی توان از دل این فلسفه مضاد بیرون آورد و نمیتوان از دل فلسفه مضاف هم فلسفه دانش ایجاد کرد. از دل فلسفه مضاف به دانش نمیشه دانش ایجاد کرد. اینا میشن ادبیات انضمامی. هر علم موضوعی داره، این یه دانش منظم به اون میشه و یه دانش دیگری کنار اون میشن، یه دانش دیگری، و اینا در محتوای هم دیگه به هیچ وجه اثر نمیکنن. لذا نمیشه بگید من از طریق فلسفه مضاف دانش تولید میکنم. اگر شما این شبکه رو توانستید در حوزه معرفت شناسی و نگاه منطقی تصویر به تصویر بکشید، اون وقت می شود کار فراتر برد. بگید ما معرفت های وحیانی رو جاری میکنید در همه معرفت ها، از جمله در فلسفه، از جمله در عرفان. اون کاری رو که فیلسوفان ما بدون منطق انجام دادن و ناخودآگاه انجام دادن، این ایمانشون حاکم بر فلسفه بوده، اون کار شما میتونید به صورت منطقی انجام بدید و منطقا حجیت رو بر فلسفه هم حاکم کنید تا حتی برای بسید. خب مبانی بسیار دیگه هم هستن که بعد موضوع بحث قرار بگیرن. من فقط دو سه نکته رو اشاره کردم و نکته اصلی که باز تأکید میکنم اینه که ما اگر خلأ انقلاب اسلامی رو خوب درک نکنیم که انقلاب اسلامی مشکلش کجاست، به هیچ وجه ضرورت تحول و دامنه تحول تعریف نمیشه. دامنه تحول مبتنی بر یک تحول عینی باید تعریف بشه. اگر انقلاب اسلامی یک انقلاب ایمانی است و ظرفیت حضور ایمان در مدیریت اجتماعی و فرایندهای اجتماعی رو فراهم کرده، اونگاه خلأش باید تفسیر بشه. خلأ فرهنگیش عمدتاً عقلانیت مبتنی بر ایمان هست. این عقلانیت مبتنی بر ایمان باید شکل بگیره. عقلانیت مبتنی بر ایمان اگر بخواد شکل بگیره، سازوکارهای مختلف پیشنهاد شده که پیشنهاد ما فلسفه شدن هست، فلسفه در واقع که نوعی فلسفه روش تحقیقه، و در حوزه معرفت شناسی هم به گمان ما مهمترین امری که باید مورد توجه قرار بگیره، یکی نحوه شبکه دیدن مفاهیم هست که اگر ما نتونیم اینو در حوزه منطقی تفسیر بکنیم، بعد نمیتوانیم روشی برای ارتباط نظام مفاهیم به هم دیگه بدیم و علم دینی تولید بکنیم، چه علم دینی رو علم تابع فلسفه بدونیم، چه علم دینی و علم تابع و تابع کتاب سنت. هیچ کدوم از این دو تا قابلیت تولید پیدا نمی‌کنند و اگر اختیار رو هم در حوزه معرفت شناسی دخیل نکنیم، باز به نظر من میاد ما نمیتونیم صحبت از علم دینی بکنیم، بعد بحث بکنیم از منطق اکتشاف و جریان علیتی که باید در فهم واقع بشه تا فهم به اکتشاف واقع برسه. از اساتید بزرگوار خودم عذرخواهی میکنم و منتظر هستم که انشالله از نظرات اساتید عزیز بهره مند بشم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از دوستان محترم. دوستان سوالاتی رو به من به صورت مکتوب دادن، منتها بنده درخواست میکنم از مسعود سالون که بلندگوی صیاد رو بیارن و در اختیار دوستان قرار بدن، چون در حال اون چی که در این کاغذ به صورت خلاصه نوشتن شاید منظورشون رو دقیق نرسونه و لازم باشه که خودشون توضیح بدن. حالا من بعضی از این سوالاتی رو که دستم رسیده خدمت شما میخونم تا اینکه این بلندگو برسه. آقای یوسفی شما بله؟ خیلی فرمودن که در فرمایش حضرت عالی میان سوال دوم این است که فهم چگونه میتواند مطابق با مذهب باشد در حالی که مذهب خودش منوط به وجود فهمی از دین است، یعنی ایجاد دور می شود، چرا که فهم منوط به فهم می شود. این اشکال رو شما چطور پاسخ دادید؟
حالا من یه سوالی از اساتید می کنم که شما در حوزه فقه چه کار میکنید؟ مگر در حوزه فقه فهم فقهی و مستند به وحی نمیکنید؟ و در استناد به وحی از یه منطقی تبعیت میکنید؟ میگید این منطق منطق تبعیت و استناد به وحیه، خود منطق رو چه کار میکنید؟ منطق رو هم در نهایت به حجیت میرسونید دیگه، یا یعنی اینکه میفهمید این منطق حجت نیست، یعنی روش فقها، روش علم، یعنی علم اصول امانی یک روش که روش استناد به وحی، این روش خودش حجت نیست یا حجت است؟ یعنی اگر شما بپرسن که این روش حجت بین شما با خدای متعال، حتما به حجیت میرسونید و یه شیوه اون رو هم به حجیت میرسونید دیگه. این در هر کجا شما دست بگذارید هست، حتما یه جوری حلش میکنیم. ما به نظرمون حلش اینه که گرایش به ایمان و ایمانی کردن دستگاه عقلانیت سیرش از اجمال به تبیینه و تو هر مرحله ای حجیتش قواعد خودش رو داره، یعنی لزومی نداره در همه سطوح فهم حجیتش از یک قاعده تبعیت بکنه و به تعبیری سیر تبعیت سیر از اجمال به تفصیله. توی مراحلی تبعیت اجمالی کافیست و همون تبعیت اجمالی پایگاه حجیت و استناد. اینا رو فرمودیم به تعبیری شما فهمی دارید دیگه و میخواید فهم خودتون رو تابع دین کنید. چگونه فهم تابع دین میشود؟ شما چجور بقیه اراده خودتون رو تابع دین میکنید؟ در سایر حوزه ها چجوری تبعیت از دین میکنید؟ در حوزه فهمم همینطوره، فهمم یکی از قوای ماست، این قوه رو میتوان تابع وحی کرد، منتها تبعیت از وحی در مراتب مختلف قواعد مختلف داره، یکسان نیست. یعنی در فهم آغازی وقتی ما میخوایم تبعیت بکنیم لازم نیست یک منطق تفسیری داشته باشیم، اون منطق تفسیری مال پایان کار هست. از آغاز که انسان شروع میکنه به فهم، یا تقوای در فهم رعایت میکنه یا نمیکنه. تقوای در فهم سطوحی داره، در هر سطح قواعدش متفاوته، به مرحله پایانی که میرسه تبدیل میشه به یک قواعد مقننه فراوان برای اون دامنه نهایی استناد فهم.
تشکر میکنم. سوال بعدی این است که اگر چنانچه فرمودید کیفیت اراده در سطوحی از فهم دخیل است و در آن سطح کیفیت اراده باید متقن مقنن به قوانین دینی در فهم شود، چطور میتوان واقع نمایی یا معطوف بودن به واقع را توجیه نمود؟ آیا در این صورت فهمی نخواهیم داشت که تنها نام دینی دارد اما علم نیست؟
عرض کنم حالا رو نظریه های جدیدی که در حوزه معرفت شناسی هست، من دمان نقض اولین عرض می کنم بیه. در نظریه های جدید که در حوزه معرفت شناسی شکل گرفته که موازی با نظریه های پوزیتیویستی است و به نحوی قائلن که ما جهان رو تفسیر می کنیم و این تفسیر در چارچوب مفروضات اساسی ما، نه فقط مفروضات اساسی ما، حتی پارادایم های اجتماعی شکل می گیرن و بسترهای اجتماعی این معارف رو شکل می دن، شما معتقدید که اینا دیگه دانش نیستن، فقط یک سلسله مفروضات مبتنی بر یک پارادایم ها هستن، یا نه میگید می توان فهم از واقع رو تفسیر کرد مبتنی بر انسان شناسی خاص، مبتنی بر فرهنگ شناسی خاص؟ اگر نمیتوان تفسیر کرد مطلقاً فهم از واقع رو، الا اینکه ما نظریه اکتشاف 100% رو قائل بشیم، فرمایش شما درسته. ولی اگر گفتید بالاخره انسان واقع را میفهمد، منطق چگونه توی فرایند پیچیده‌ای که اختیارم درش دخیله؟ یعنی شما برای اینکه یک طرف معادله رو حل بکنید دو طرف دیگه‌اش خط نکشید. اینطور نیست که فقط ادراک ما یا به صورت آینه نسبت به خارج توی فرایند بسیط شکل میگیره که نظام اختیارات درش دخیل نیستن، و یا اگر نظام اختیار درش دخیل بود هیچ ربطی به واقع پیدا نمی‌کنه. نظام اختیار ما در قوه فاهمه، نه فقط اختیار ما، اختیارات اجتماعی در فهم اجتماعی عمل میکنه و فهم قوه معطوف به واقع هم هست. فرض کنید اگر مثل از ابتدایی ترین مثلا نظریه که مرحوم علامه دادن که این قدم اول نظریهشون هست که در حوزه معرفت شناسی در روش رئالیسم مطرح میکنن، میگن اثری از خارج به ما میرسد، در واقع شی از طریق اثرش، اثر شی از خود شی جدا نیست، شی از طریق اثرش حضوری در حس ما پیدا میکنه و ما از این اثری که در حس ما حضور پیدا کرد صورتگری میکنیم. این صورت، صورت معطوف به اثری از شی هست که در فاهمه ما آمده. مثلا این کافی نیست برای اثبات ارتباط فهم ما با خارج، و اصلا شما بیش از این میتونید اثبات بکنید؟ این هم یه نوع ارتباط با خارجه. میگن من خارج رو میفهمم، به تعبیری وقتی من فهم سی از جهان پیدا میکنم شیء خارجی در حاسه من حضور پیدا میکنه، اما از طریق اثرش، اثر شیء از شیء جدا نیست، شیء در اثر خودش حاضره، بعد اثر او در حاسه من حضور پیدا میکنه، از این به بعد من دیگه رو این شروع میکنم کار کردن، صورتگری ازش میکنم، بعد این صورت رو باز دوباره توی فضاهای دیگه ای میبرم تو عالم خیال و عقل خودم. بنابراین در نهایت این صورتی که پیدا میکنی معطوف به واقع، اما در عین اینکه معطوف به واقع هست خصلت های وجودی و دستگاه معرفتی من هم درش دخیله. دستگاه معرفتی من از طریق اثری که از شی در وجود من میاد فعال میشه. اینجا هم داره اگر کسی گفت که من اختیار دارم در فهم خودم، معنیش نیست که با وقای من ارتباطی با اینیت برقرار نمیکنه. اختیار من در فهمم دخیله و از طریق فهم خودم با جهان بیرون مرتبط میشم. اتفاقا حتی از اون طرف اگر ما وارد بشیم، جهان بیرون هم جهان فاعل هاست، یعنی من فاهمم وارد نظام اختیارات میشه در عالم و با نظام اختیارات خب به فهم من ارتباط پیدا میکنه. حتی شما وقتی با طبیعت ارتباط برقرار میکنید، طبیعت فاعل طبیعی و فاعل بالاتر اوست که از طریق این طبیعت داره حضور پیدا میکنه در فاهم انسان. بنابراین تفسیر فهم اینطور نیست که فقط مبتنی بر یک مؤلفه ممکن باشه و اونم مؤلفه ارتباط فهم با موضوع فهم، بلکه فهم من با خیلی عوامل مرتبطه. از یک زاویه هم فهم همیشه فهم یک موضوعیست، بنابراین من باید این فهم رو تفسیر کنم که هم ارتباط با موضوع درش تفسیر بشه، هم ارتباط با عرض کنم بقیه عوامل که از جمله اون عوامل اختیار انسان و بلکه نظام اختیارات اجتماعیست. ازاد تلقی حقیر اینه که اگر ما اینو در نظر نگیریم، خیلی از نظریاتی که بزرگواران فیلسوفان ما در بحث عادل و معقول دادن، اون نظریات هم قابل دفاع دیگه نمیشن. فرض کنید اگر کسی آمد گفت آقا ما وقتی به فهم جهان میرسیم، واقعیت این است که از طریق اثر شی آرام آرام نفس ما ارتقا پیدا میکنه و به مراتب عالی این عالم مرتبط میشیم و متصل میشیم حالا به عقل فعال یا هر چیزی که نام بردید تو دستگاه فلسفیتون که اختلاف نظر هستیم. و وقتی ما متحد شدیم به اون مبادی عالیات، چون اون مبدا این شیء خارجی هم هست، به نحوی ما مرتبط شدیم در عالم وجود با این شیء خارجی. خب این تفسیر از فهمه. میگه فهم جهان اصلا یعنی این، یعنی در واقع شما ارتقاء وجود پیدا میکنید، استدان نفس، تکامل نفس پیدا میشه، نفس متحد میشود با اون مبادی و وقتی متحد با مبادی شد، از طریق مبادی مرتبط با این اشیاء خارجی هم میشه. این تفسیری از فهم. نمیشه بگید این فهم رو تفسیر نمی کنن. در یه فرایندی فهم رو تفسیر میکنه که این فهم از یک سو من رو مرتبط میکنه به مبادی عالی، از یک سو مرتبط میکنه با موضوع فهم خودم. حالا اگر کسی این فرایند و اختیار رو درش آورد، گفت کیف اختیار انسان در این که من چگونه با این شی مرتبط بشم و از طریق ارتباط با این شی با چه عالمی ارتباط پیدا کنم. مؤمن وقتی شروع میکنه به فهم، ارتباط با عالم انبیا پیدا میکنه، با عالم انوار پیدا میکنه، قوه فاهمش. کافر وقتی شروع میکنه به فهم، با دستگاه ظلمات مرتبط میشه، یکی با دستگاه شیطان، یکی با دستگاه انبیا. اگر کسی اینو ادعا کرد، یعنی اختیار رو دخیل کرد و گفت آقا وقتی ما شروع میکنیم فهمیدن در فرایند فهم، انسان ارتباط با جهان پیدا میکنه از طریق موضوع فهم خودش. البته باید توضیح داد چه ارتباطی. و وقتی ارتباط برقرار میکنه، دو تا جهان در بیرون داریم، جهان حق و باطل، جهانی که درش ولایت نور هست و جریانی که درش دستگاه ظلمات هست. و انسان همین که شروع میکنه به فهمیدن، یا تو این دستگاه قرار میگیره تو اون دستگاه، این معنیش نیست شما فهم از واقع رو تفسیر نکردید. کما اینکه مرحوم علامه قطعا فهم از واقع در بحث عاقل و معقول تفسیر کردن. اینم یه تفسیری است، منتها تفسیری است که یک سویه فقط نمیگه، میگه آقا هر کی میخواد بفهمه مرتبط با مثلا عالم عقول میشه. نه، میگه ما دو تا عالم داریم، یکی عالم حق است، عالم باطل، عالم انبیا و عالم شیاطین. به انسان وقتی شروع میکنه فهمیدن، یا داره شریک تو این عالم میشه، شریک در اون عالم، و یا ارتباط با این جهان برقرار میکنه یا ارتباط با اون جهان. بنابراین فهمش یا ظلمانیست یا نورانی، یا حق است یا باطل. اگر کسی اینو گفت، معنیش نیست فهم رو تفسیر نکرده است، داره فهم رو تفسیر میکنه، فهم موضوع رو. نمیگه من درکم هیچ ارتباطی به این موضوع ندارم، و نمیگه در نهایت فهم من منو به این موضوع مشرف نمیکند و قدرت تصرف ایجاد نمیکنه. منتها تفسیرش از این که چرا من قدرت تصرف پیدا میکنم و تو چه فرایندی اشراف به این موضوع پیدا میکنم و به چه نسبتی اشراف به موضوع پیدا میکنم متفاوته. نمیگه من یک اشراف 100% تطابقی پیدا میکنم. میگه نه، بستگی داره که چگونه عمل کنی، تو چه دستگاهی قرار بگیری تا به چه نسبت به تو اشراف به این شیء عطا بشه. و چه اشرافی عطا بشه؟ اشرافی که در جهت دستگاه شیطان هست، یا یعنی هر وقت بخوای از این اشراف خودت استفاده کنی تصرفات شیطانی. به تعبیر دیگه اسمی که به انسان داده میشود که با اون اسم تصرف میکنه او دانش انسان. به این اسم روی فرآیند پیچیده‌ای پیدا میشه که یک طرفش هم این موضوع فهم اسم تصرف در این موضوعه. اسماء تصرفی در موضوعات متفاوت متفاوتن. اگر کسی فهم رو اینجوری تفسیر کرد، جبری و علیتی تفسیر نکرد، این معناش اینه که فهم واقع رو تفسیر نمی‌کنه. چون به اکتشافی که ما فرض کرده ایم، هیچ برهانی هم نداریم، فرض کرده ایم که فهم باید ناظر به اکتشاف باشه. خب بی خود فرض کرده ایم. کی گفته فهم همیشه فهم از واقع به معنی اکتشاف تطابقی با واقع است؟ این غیر از یه ارتکاز است که اول از اول منطقه ارسطو به ما القا کردن، بدان که آدمی را قوه است در راکه که در او منقش کرده. کی گفته؟ چه برهانی بر این حرف داریم که آدمی را قوه است در راهی که در اون منقش کرده صور اشیاء چنان که در آینه؟ بدان که آدمی جهان را میفهمد. اگر از اینجا شروع میکردیم و بعد گفتیم ما میخوایم فهم را تصحیح کنیم، بعد یه معرفت شناسی دیگری پشت فلسفه منطقمون میآوردیم، به راحتی نمیگفتیم فهم کشف واقع است یا تصور است یا تصدیق است یا بدیهی است یا نظری است، کار تمام شد، از بدیهیات شروع کن برو. اگر این را نمیگفتیم منطق دیگری پیدا میشد. اگر میگفتیم فهم نسبتی با واقع داره و نسبتی با نظام اختیارات داره، معرفت شناسی اون رو درست شکل میدادیم. بعد میگفتیم که انسان ممکنه خطا بکنه، ممکنه به باطل بره، و ما نیاز داریم به قواعدی که هم جلوی به باطل رفتن فهم را بگیرد، هم جلوی به خطا رفتن فهم را بگیرد. وقتی منطق دیگری پیدا میشد و این منطق منافات با تفسیر فهم هم نداشت.
چون دوستان سوالاتی من درخواست کردن، درخواست
می‌کنم با سوالات بتفتر باشه که سوالات بیشتر مثلا. جناب آقای علی دوست
بسیار شامل بسیار اهم خب این خودش جای خیلی بحث داره. ای کاش فرصت بود البته قاعدتا جواب خواهید دادم که ماتون ناچاریم از اینجای شروع کنیم، ولی ما هر زمینه که در واقع فرما شما از وسط راه داره شروع میشه و این ساختمان خوب بر این زمین ساخت، زمینی که نمک هم هست داره، این نمکزار این محکم نیست داره گذاشته میشه جلو میره. آخرین نقطه رو عرض میکنم، ببینید وقت بخش از اصطلاح خوب باید بهتر اصطلاح هر کسی آزاره، اما اگر کسی به عنوان یک اندیشه رقیب اندیشه شما مطرح کنید که شما چرا فرد رو به فرد باطل رو اصلا فرد بینامید، این توهم فرد فرد اونیست که به واقع برسه، بعد از آن میدونید در دانشگاه اونجایی که نیاز به تحقل داره اونجایی سی توهم فرد دانش فرد انسانی فرد در این برنامه هرچمین تو ارهاد هرچمین ما رو به توهم فهم میرسونه نه فهم واقع. خب تقوای فهم رو اگر کسی بگید که نه تقوا فهم رو حق نمی کنه یا فهم نمی کنه بلکه آثار فهم رو بر فهم کرد اجمالا بیان یک گزینه به این شکل فهم و توهم فهم مطرح کنیم به جای تقوای در فهم و ترسی دادن اراده. بله اگر اون حقی که ما به همه چیز نباید بیندیشیم در همه حوزه ها نباید وارد بشیم که خب این بس روشنیست و این هم هست روایاتی هم داریم گسست فهم از توهم فهم از این طریق وارد بشیم دیگه فکر کنم نیاز به اون مسیر طولانی که شما مطرح میفرمایی نیست. در این حالیست
خواهش
خیلی ممنون خود اجازه می فهمید دوستی نفر صحبت کنند بعدن
در محضر است می ترسم خلاف عدم نسبت به اساتید بشه که من اصلا اینجا نشستم. حالا دیگه به فهمید محضر اساتید هست.
آقای زو علم رو لطف کنید. آقای یوسفی آقای زو علم نوبت که رسن زودتر شما بله نمی درست سلام کنید من می دونم بله ایشون قبل از شما یه خود سریعتر بلندگو رو بدید با آقای زوده ایشون رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی هستند در پژوهشگاه
سلام علیه
الرحمن
و علیه سلام علیه
السلام و البته اون که عرض میکنم اون چیز هست که فهم کردم شبکه آزا بفرم که شما اراده نکرده باشه که درست بفهمید اگر اراده کرده باشه درست بفهمید این اراده نمیزد حالا این اشکازی که به دفعه در این مقاله داشته من باز نمیزم فهم کنم اونجا وقت کنم چند تا روکه اساسی هست که باید روش تعمل کرد اینا باید یه تفکیک کرد بین صدق و جز و حق و باطل این فکر کنم خیلی مثلا مبناییه ما اینطور که حق میدانیم به این خاطر حق میدانیم که این حقوق وجودی داره و این در واقع عینیت چی داره که ما اونا حق میدانیم و اگر میدیستد یعنی همون برداشت که منبر با همون واقع و عینیت حالا این عینیت نراتش مختلفه خیلی بست در واقع یک امر واقع حقیقیست که در واقع مختلف وجود هست یا برمید به یک امر واقعی در مرحله معرفت و شناخت یا اصلا یک امر واقعی در مرحله اعتباریات ولی در هر حال تفکیک بین این دو مفهومه فکر به لحظی در کنون و همه نیاز به تعمل داره نکته یک فرمودی در واقع بحث اقلانیت مبتنی بر ایمان اونطور که من خودم میفهمم اینه که ممکن مرتبی از اقلانیت مبتنی بر ایمان باشه یعنی در واقع ایمان کمک کنه به اینکه این اقلانیت پرورش پیدا کنه ولی خود ایمان اگر مبتنی بر اقلانیت فطری نباشه این اصلا از دوره حاصل میشه ما وقتی دعوت میکنیم یک کسی که قبول نداره خدا رو پیغمبر و حقایق رو حق مظلوم میخواهیم که در واقع فکر کنه و تحقیل بکنه و اون ایمان رو پیش باور بکنه. از اکتا ممکنه باز داریم که نه ایمان هم دیگه یک مرتبه از ایمان ایمان فطریه، اینم مثلا درسته که یک مرتبه از ایمان ایمان فطریه، یک مرتبه از عقلانیت عقلانیت فطریه، ولی تصور من این هست که اون عقلانیت ممکنی و ایمان یک مقدمه میخواد، چون ایمان باید خودش قبلا در معنای عقلانیت یک استدلال و باوری شکل گرفته بود. این حدیثی هم که چند نقل وارد ذهن اطلاقی الان ناس مدتن اون قدرت درونی رو مقدم و قدرت بیرونی و از سنگ داره سنده ایمان معاید هم نکتر است. ما اگر که عقلانیت رو قصد قرار ندیم اساسا ایمان ممکنه که معدد نشد. نکته سوم که برای فرض میگم نکته سوم برای دوستان که بخواهید بفرما قیاس به علم فقه در کل علوم انسانی ندن قیاس معرفالیه، این ما کاری که در فقه انجام میدیم و به مدیریت کار داریم به خاطر اینکه اصلا علم فقه یک علم اعتباری است و چون دست ما از وحی کوتاهه ما سراغ مدیریت میریم. جناب باید تأکید داشتید بر وحی، سوال اینه که ما که دستمون از وحی کوتاهه، اگر که حالا این نکاتی مثلا جناب عالی بیان فرمودید مستند به وحی بود به ما و وحی و ما بر اون اثبات میشد صد درصد قبول میکن، چون وحی در یک دانش مطلق کاملا حق صدق درست است که ما خود دانش عقلی و تجربی از اون داریم، ولی ما دستم از وقت کوتاهه. بنابراین به ظواهر کتاب و سنت و اونم بخواد سنت باز روایت حاکی از سنت در این حدود در واقع ما به عدل تحسیسی داریم، بنابراین حدیت مشکل عملی ما رو خواسته هم که در بحث فقه، ولی خود مورد فقه مبتنی بر بحثای کلامیه، خود بحثای کلامی مبتنی بر هم بحثای منطقیه. مثلا در علم تاریخ ما قطعا وقتی میتونیم بگیم که این دانش دانش درستی است که مبتنی بر واقع باشد، یعنی بتونه کاشف از واقعیتی در گذشته اتفاق افتاده باشه. در بحث همون کاشف تقدیر هم شاید همین نگاه سخن سر به من به همین حد
میدونید من اینجا جمع کنم اینجا چند سال بعد خلاف عدد میشه سوال ها گفته بشه جواب ها از سلام محضرتون بسیار تشکر میکنم از اینکه سوال های خیلی خوب بود، کمک میکنه به اینکه من بتونم عرضم رو تقدیم کنم. نسبت به سوالات استاد عزیزم استاد علی دوست فرمودن که فهم رو چرا تقسیم به توهم و فهم نمی کنید، اتفاقا نظر حقیرم در باب معرفت شناسی همینه که ما فهم دو در واقع به تعبیر دیگه علم و جهل داریم، یکی از جنود عقل علم است، یکی از جنود جهل جهل است، و اون چه که تو دستگاه باطل پیدا میشه جهل است ولو که شما بگید اکتشاف واقع، یعنی تناظر با واقع موجب حقانیت نمیشه، دستگاه باطل هم یه تناسبی با واقع پیدا میکنه، لذا متصرفه. الان دستگاهی که بعد از مدرن رنسانس ایجاد شده یه عقلانیتی داره، با عقلانیتش کار میکنه در جهان، این کارآمدی علامت حقانیت نیست، ما کلش رو جهالت میدونیم، باطل هم هست، نه فقط علوم انسانی علوم دقیقش هم همینطوره باطله، در این حال کارآمد هم هست، هم معطوف به واقع و هم وهم هست، تعبیر روایت جهل همون از جنود عقل علم هست، از جنود جهل جهل. چرا به اون میگیم علم به این میگیم جهل؟ چون اون فقط اکتشاف از واقع میکند و این نمیکند، یا نه یکی فهمیست که در دستگاه نور واقع میشه و یکی فهمیست که در دستگاه ظلمت واقع میشه، لذا اون یک دستگاه معرفت شناسی دیگریست، این رو میپذیرم که اون وهم است، اما معیار وهم بودن عدم تطابق و معیار وهم نبودن عرض کنم کشف بودن و تطابق نیست، بلکه معیارش چیز دیگر. همینجا عرض بکنم سوال حضرت آقای زوهر مستاد عزیزم رو که فرمودن چرا بین صدق و کذب حق و باطل فرق می‌زنید، اتفاقا من نمی‌خوام فرق بزنم، این که دو معیاری می‌کنم آغاز راه، در پایان راه به یک معیار بعد برسیم، ولی حق و باطل به جای صدق و کذب بشینن، نه اینکه صدق و کذب اصل بشود بگیم هر چه مطابق با واقع بود حق است. اینجوری نیست. اصلا ما فهم مطابق با واقع داریم. یه نفر بیاد تطابق رو برای من تعریف کنه، اصلا یعنی چه؟ این بحثی که در وجود ذهنی مطرح شده، اصلا معقول است تطابق بین دو شیء؟ اگر دوریت دارن تطابق یعنی چه؟ این که میدونید آمدن گفتن ماهیت شکیست، نه که نگاه های اصالت ماهیتیه و علاوه بر اون باطله. یعنی چی ماهیت این با ماهیت اون؟ همه مشکل این است که فهم من مطابق با واقع است. یعنی چی مطابق با واقع است؟ این که در ذهن من چه تطابقی با واقع است؟ اصلا میتونه ذهن و خارج تطابق داشته باشن؟ ارجاع به آینه میدید، مگر اون که در آینه است با خارج تطابق داره؟ به خصوص نظریات فیزیک جدید چه تطابقی هست؟ مگر اصلا فهم رو به تطابق میتوان تعریف کرد؟ اگه مقصودت نظر تطابق، یه فیلسوف بیاد تطابق رو تعریف کنه، زود بر نگردونه به بداهت، یعنی بگه به ارتکاز من تکیه میکنم. گاهی ادعای بداهت میدونید رفتار سیاسیه، برای اینکه یک کسی رو محاکمه کنن به عوام رجوع میکنن. بحث فلسفی ها به عوام رجوع میکنن، میگه همینطور نیست، میگن چرا میگه دیدید همه میگن همین است. یعنی به ارتکاز اجتماعی تکیه میکنه، ارتکاز اجتماعی که پایگاه حقانیت نیست. لذا من هم قبول دارم ما نباید بین صدق و کذب و حق و باطل تفکیک کنیم، یک محور باید داشته باشیم. این محور حق و باطل البته عوامل متغیرهایی پیدا میشن که ازش بحث بکنیم. معیار حقانیت هم تبعیت. اگر تبعیت از وحی درش نبود، تبعیت از خدای متعال حق نیست. اگر تبعیت از خدای متعال بود حق است. حق محقق در حوزه اختیار ما به تبعیت تعریف میشه و حق محقق باطل به عدم تبعیت. به تعبیر دیگه اگر اراده من در هر کجا، در فهم، در همه افعال دیگر، فهم روحی، ذهنی، رفتاری، هر کجا اراده من عمل میکنه، اگر مجرای اراده حق شد، متولی شد، تسلیم محض شد، چون کن تو سمع حق است و الا باطل است. به نسبتی که اخلاص درش نیست و قرب درش نیست و مجرا نیست، به همون میزان باطل است. غیر خدای متعال، یعنی غیر خدای متعال، یعنی بحث توحید افعالی نیست، توحید افعالی که با اختیار جمعش در جای خودش بحث شده، یعنی اراده عصیان درش حضور پیدا می‌کنه. به زمان معیار حق و باطل میدونیم، صدق و کذب به تبع حق و باطل تعریف میشه، قبول دارم. و حالا سوال بعدی هم هست، فرمودن دین شناسی استاد اعظم از قایم علی دوست، درست منم قبول دارم، اتفاقا از مبانی اینجا دین شناسی است. اینو از مبانی غیر قابل بحث من دیدم، مفروضاتی که خیلی بحث نداره، قبول دارم. ما باید دین شناسی اول بحث بکنیم. اگر میگیم علم دینی، باید بگیم دین چیست. لذا من از علم دینی هم شروع نکردم که بگم دین چیست، از تحول در علوم انسانی پایگاه ضرورتش هم انقلاب اسلامی عرض کردم، یعنی تحول عینی که در جهان اتفاق افتاده و دوران جدید با نظام نیازمندی های جدید و مطالبات جدید رو پایگاهش عرض کردم است. و اما قبول دارم این بر دین شناسی جز مبانیه و ما معتقدم هستیم که دین حد اکثری است. یعنی هیچ فعلی از افعال ما به اندازه تلک زدن در هیچ یک از قوای ما نیست، الا این که باید تبعیت از خدای متعال کنه. اصلا خود لا اله الا الله حد اکثری. کسی نمیتونه بگه لا اله الا الله بگه دین حد اکثری نیست. اگر شرک به اندازه شرک خفی و اخفاش هم مجاز نیست، دین حد اکثری. اما ما مناسک دستیابیمون به این دین حد اکثری چجوره؟ به اندازه ظرفیتمون، به اندازه تبعیتمون به همون میدن. اگه سلمان شدیم تو پلیسدن اونم به ما هدایت میکنن، نشدیم باید بریم دنبال یه قواعد کلی. و به زمان به نظر میاد فقاهت در دوره از زور اصلا این فقاهت دیگریست، به دلیل اینکه ظرفیت تولی روش پیدا میکنه، لذاست علم دیگری عطا میشود. بله قبول دارم. لذا برای معصوم من تلقی میده که ما ینتقان الهوا این هوا الا وحی و نیوها، من تلقی از حضرت پرسی اسم چیه بهش وحی میشه. یعنی تو مقام است که وقتی میگه اسم من چیست، از علم الهی داره حرف میزنه. بله ما تا تو اون مقام نیستیم، تفقهمون حد اکثری نیست. هرچه ظرفیت تسلیم عملی و عقلانیت ما و روحی ما بالا بره، تفقهمون حد اکثری میشه. لذا الان تو جامعه شیعه به یه بلوغی رسیده که میخواد زندگی اجتماعیش دینی باشه، نیاز به تکامل تفکر پیدا میشه. میخوام تفکر ما از دین کمال پیدا کنه. لذا دین حد اکثری حد اکثری است. اما اینکه این دین حد اکثری و حد اکثری را چقدر میشود فهمید و فرایند تکامل فهم ما چیست، این تابع تکامل تولی اجتماعی ما به دین در حوزه های مختلف از جمله در حوزه عقلانیت. اما اینکه فرمودن به جای روش تحقیق اصلا گفتمان بگذاریم، این روش تحقیقی که من عرض میکنم یه فراینده، یعنی صرفا یه روش نظری مکتوب تو کتابخانه نیست. روش تحقیق فلسفه فرهنگ داره، فلسفه داره، زیر ساخت داره. زیر ساختش روش های خاص اون علم رو به دست میدن و فرهنگ فلسفه مبانی فرهنگ فرایند اجتماعی تحقق. زمانم میپذیرم که دانش روی یک فرایند تولید میشه. اگر مقصود اون از روش همه این فراینده، اون وقت طبیعتا با گفتمانم گره میخوره، بخشی از این روش میشود گفتمان. یعنی گفتمان داخل در روش تعریف میشه. اگر روش رو مباینه با گفتمان بگیرید، من قبول دارم ناقص روش. روش که درش گفتمان نیست نمیتونه کافی باشه. و حالا اونم در جای خودش که خود گفتمان دینی شدنش معناش چیه، اینم بحث میکنیم. یه دوتا سوالم باقی مون از استاد بزرگوارم. فرمودن که ما فقر رو نباید با علوم دیگه مقایسه کنیم. بله قطعی است. یعنی حجیت در فقر غیره حجیت در ریاضیاته، ولی حجیت در ریاضیات به تطابق بر نمیگرده. این پیش فرض که چون اعتباری است و ما راهی بهش نداریم الا به نقل، میریم سراغ نقل. نقل وقت باید دستگاه حجیت درست کنیم. حجیت هم میشه نظام یقین مقنع. یه جایی یقین یقین به حکم واقعی است، یه جایی یقین یقین به حکم ظاهری است. نظام یقین رو مقنع میکنیم در علم اصول دیگه، بحث میکنیم که یقین حجیتش به کجا برمیگرده، بعد نظام یقین رو مقنع میکنیم. ولی سوال اینه آیا واقعا علت اینکه ما در فقه احتیاج داریم فقط اعتباری بودنشه؟ اولا فقه اعتباری به تمام معناست یا اینکه نه پشتوانش حقیقی است، این یک. و ثانیا فقط اعتباری بودنش یا نه، ما از ناحیه اینکه فهم ما میتواند به حق برود یا به باطل نیاز به تبعیت از وحی داریم. فهمی که از قوای اختیاری ماست. چرا اختیار رو از فهم میبریم بیرون؟ به نظرمون میاد فهم اختیار درش حاکم نیست دیگه. ما تکلیف و نسبت به فهم نداریم. ما فقط باید یه منطقه اکتشاف درست کنیم. چرا؟ من عرض کردم این مبتنی بر این نظریه معرفت شناسی است که فهم یکی از قوای اختیاری ماست و این قوه اختیاری، کیف اختیار ما در کیف عمل کرد و کیف فهمش حضور داره. ما می توانیم جهان را مؤمنانه بفهمیم، نه کشف تطابقی کنیم. فهم جهان است، اما فهم مؤمنانه، فهم در دستگاه نور. می توانیم ظلمانی بفهمیم، فهم باطل است. اگر این رو پذیرفتیم، طبیعتاً ما در هر کجا می فهمیم نیاز به منطق تبعیت داریم، تبعیت از دین. این منطق تبعیت از دین در فهم و باعثش رو میذاریم حجیت. البته تبعیت از دین در فهم در حوزه دانش‌های تجربی با دانش‌های نظری مثل فلسفه با دانش‌های نقلی متفاوته. اینا از فهمیدین. البته من به نظر میاد که البته فلسفه که باید بره زیر مجموعه نه، یعنی باید حکمت جایگزین فلسفه بشه. این در جای خودشه. یعنی ما باید منطقاً فلسفه و عرفان این دو تا رو ببریم زیر مجموعه تفقه دینی. ولی حالا منهای اون بحث، منطق استناد حتی در تفقه نسبت به احکام با تفقه نسبت به ارزش ها و اعتقادات متفاوته. یک منطق که نمیگیم باشه، اما تبعیت از وحی، تبعیت از دین در فهم هر کجا که میفهمیم شده. من به نظر میاد که از رهزنهای بزرگی که پیدا شده اکتشاف جای تبعیت نشسته. به هیچ وجه اکتشاف جای تبعیت رو نمیگیم. نمیشه بگید اگر کشف کردید، چون از کلمه کشف تطابقی که بی‌معناست، فهم جهان است و فهم جهان حق و باطل داره. اگر فهم باطل بود جهل است، اصلا علم نیست، کارآمدی هم داره. شیطان با همین جهالت جهان جاهلان رو اداره میکنه و حضرت با علمشون جهان مؤمنین رو اداره میکنن. بنابراین فهم یا علم است یا جهل یا حق است یا باطل. ما اگر برای اینکه به علم برسیم به تبعیت از نبی اکرم باید برسیم. اتفاقا از مفاهیم اصلی حدیث عقل و جهل همین، حدیث عقل و جهل میگه عقل جنودی داره یکیش علم، جهل جنودی داره یکیش جهل. من حدیث عقل و جهل رو اینجوری میفهمم که اصلا هیچ یک از این کمالات به احدی مستقیما داده نمیشه، فقط به نبی اکرم داده، بقیه شعاع وجود نبی اکرم درشون میفته. چه وقت این شعاع وجود میفته؟ وقتی به تولی محض برسن. لذا در زیل اون روایت هم حضرت میگن کسانی همه جنود عقل را دارند که یا نبی هستند یا عبد ممتن، اونایی که حامل ولایت هستند. اگر کسی تحمل ولایت نبی اکرم را نکرد، کما اینکه به صفات روحی مثل توکل نمیرسد، به علم نبی اکرم هم نمیرسد. علم خدا به احدی نداده جز نبی اکرم، بقیه جهله، دست صاحب نیست. و انسان وقتی شروع میکنه فهمیدن، یا تولیه به حضرت پیدا میکنه علم بهش میدن، یا تولیه به ابلیس جهل بهش میدن. تو دستگاه ابلیس، تو دستگاه جهل جهله، تو دستگاه عقل علمه. و اما بحث دیگر که فرمودین عقل باید پشتوانه باشه و اون حدیث حجت درونی و بیرونی، بحث با در تفسیر عقله. عقل که در روایات آمده این قوه اکتشاف نظری است، قطعاً نیست. قطعاً عقل در اصطلاح روایات، لااقل این روایت به معنی قوه اکتشاف نظری و قوه درک کلیات که فلاسفه میگن نیست. اختلاف ادبیات روایات و ادبیات فلاسفه است. چه کسی تا حالا تونسته اثبات بکنه عقل در روایات عقلیست که فلاسفه میگه؟ طبق کدام اصطلاح فلاسفه؟ منم قبول دارم که عقل در ما حجت است، اما عقل در ما شعاع عقل نبی اکرم، شعاع وجودی حضرت، فطرت ماست که ترکیبی از عقل عمل و عقل نظر ماست که هم بایسته های ما رو تفسیر میکنه، هم هست ها رو تو مرتبه اجمال هم از این فطرت. این فطرتی که ما داریم نسبتش با عقل بیرونی چیست؟ کی میگه این مقدم است؟ اگر این مقدم است، چرا لیوسیرو لهم دفاعن الوقوب؟ این عقل اولا شعاع عقل نبی اکرم است، دو عقل بالاجمال است، سه با تابش نبی اکرم به فعلیت میرسد. مثل بذری که اگه استعداد نداشته باشه خورشید به تابه سبز نمیشه، ولی اگر استعداد هم داشت وقتی خورشید تابی سبز میشود، خودش هیچ وقت سبز نمیشه. عقل، عقل نجح، عقل جز با تابش عقل نبی اکرم به فعلیت نمیرسد. انبیا هستند که لیثیروا لهم دفاعن العقول. نباید بین ادبیات فلاسفه در تفسیر عقل و در تفسیر وحی با ادبیات ما خلط کرد. در ادبیات روایات عقل محض نبی اکرم شعاعی است، به احدی این عقل داده نشده، شعاعی از این وجود در فطرت ها افتاده و خود این فطرت هم جز با هدایت او به فعلیت نمیرسد. یعنی اگه انبیا نمی آمدن هیچ عقلی فعال نمیشد، فطرت ها هم خاموش میموندن. لذا نهایت بکنیم، من قبول دارم که ما باید ایمان رو استدلالی بکنیم، اما ایمان از استدلال آغاز نمی شود. استدلال پایگاه احتجاج برای ایمان مؤمن. ببینید، من ایمان گرایی غرب رو باطل می دونم که آقا اگر قبول کردی با هم بحث میکنیم، اینجوری نیست. مؤمن باید بتواند بر ظرفیت ایمانی خودش یک دستگاه نظری بسازه که دفاع کنه از ایمان خودش، نه فقط در مقابل دیگران، در مقابل نفس. لذا من برهان و فلسفه رو فقط جاشو تو جدال میدونم. عقل با حکمت و موعظه رشد میکنه، اون عقلی که تو فطرت انسانه. جدال در تفسیر ما مثلا عسکری، ببینید جادلهم بالتی احسن، وقتی حضرت معنا میکنن همه رو به برهانا رو ببر از این مجموعه جدال. فلسفه جدال نفس با دیگران و جدال نفس با شیطان از ذره ایمان تولید نمیکنه کس، بلکه تولیدش بعد. ببینید در تقوم با ایمان است، عذر میخوام ذره این تولید نمیکنه، یعنی مقدم نیست. چرا؟ در تقوم با هم دیگه هم دیگه رو تکمیل میکنن، ولی مبدا پیدایش ایمان نیست. توی شکلی مکمل هم دیگه هستن، ابعاد سیستم هستن، ابعاد مجموعه هستن. لذا اینکه میفرمایید ما باید اثبات بکنیم ایمان خودمون، حتما همینجوره، اما بدون اثبات فلسفی ایمان درست نمیشود. از کجا آمده که گفته ایمان مبتنی بر اثبات فلسفی است؟ بر اثبات عقلانی است. باید از بستر عقل نظری عبور کنیم تا مؤمن بشیم، اینجوری نیست، بلکه به عکسه. همه فیلسوفان مبحث مؤمنان فلسفه نوشتن، نه اینکه اول فلسفه. به تعبیر دیگه درسته که تعریف فلسفه، فلسفه ذاتاً سکولار است. چرا؟ چون مقید به خدای متعال نیست، مقید به بداهت. ما که میگیم بعد منطق و حجیت حاکم بر فلسفه بشه، یعنی به جای بداهت تبعیت از وحی بیاد. منطق فلسفه الان منطق بداهت، یعنی میگه صورت بدیهی و مواد بدیهی، نتیجه یقینی است. هر چند بری جلو نتیجه یقینی است، یقین برهانی است. درسته فلسفه ذاتاً سکولار است، ولی به لحاظ روش، ولی فیلسوفان ما کدامشون آمدن اثبات کنن معاد دروغه؟ کدامشون حتی معاد جسمانی انکار کردن؟ کدامشون آمدن اثبات شرک و ثنویت بکنن؟ چرا یک فیلسوف موحد همیشه فلسفهش بوی توحید میده؟ چرا؟ اگر ایمان مقدمه بر فلسفه نیست، چرا فیلسوف ملحد همیشه فلسفهش الهادی است؟ کدام فیلسوف مسلمان ایمان خودش رو تسلیم به فلسفه کرده، گفته تو برو امر رها گذاشته از بدیهیات بره جلو، گفته اگر اثبات کردی خدا نیست منم میپذیرم خدا نیست؟ اینجوری نبوده. هر فیلسوف مسلمانی دنبال این بوده که اثبات کنه خدا هست، و هر چه در مقابل اون شبهه ایجاد میکردن سعی میکرده یه مسیری برای رد شبهه ایجاد بکنه. این معنیش اینه فلسفه تابع ایمان است در نگاه کلام. لذا من میپذیرم این فرمایش حضرت عالی که باید اثبات فلسفه، باید ما ظرفیت عقلانی سازی ایمان خودمون رو داشته باشیم و مبتنی بر ایمان خودمون دفاع عقلانی از ایمان خودمون بکنیم، و حتی بتوانیم با کسی که ایمان ما رو ندارد احتجاج کنیم. یعنی دستگاه اثبات ایمان خودمون برای دیگران رو باید تولید کنیم، ولی این معناش تقدم فلسفه بر ایمان نیست. همین کارم که داریم میکنیم مؤمنانه میکنیم. فیلسوفان ما مؤمنانه فلسفه تولید کردن، و الا منطقشون منطق سکولار نیست.
چون ما وقتیم تا ساعت 11 تا 11 و ربع رو برای تذیرهای قرار کنیم،
من در خدمت اساتید در
جلسه تذیرهای صورت بگیره. دو تا از دوستان نوبت گرفتن که سوال کنن، بفرمایید. خدمت شماست. کنند بفرمایید.
رئالیسم خام ها، نه نظریه‌ای که در بحث اخلاقی داده عاقل معقول دادن. بله،
در فرمایش از طالبون رکات قابل تحول فراوانی وجود داره، ولی چون فرصت هم محدود هست برده چند نکته مهم بشن میکنم. نکته اول این هست که میفرمایی از طالبی راهن هر میگی که در اونجا به اسلامی داره که راهن اقلانیت مرتبه برده خوشتاری که قابل تحول هست این هست که خود دیدگاه حرکت عالی به چه دلیل مبتنی بر همین مدل پیشنهادی خودشون هست. یعنی عقلانیت مبتنی بر بحثی که خود از جهان می‌فرمایی از کجای دین و بحثی به تعریف حداکثری همچت عالی استفاده میشه؟ این اولین مورد.
سوال رو دقیق‌تر بفهمید، یعنی از کجا ضرورت عقل وحیانی شدن تعقل؟
همون اشکالی که شما بر دیدگاه فیلسوفان اسلامی می‌فرمایید که دیدگاه فیلسوفان اسلامی عقلانیتش مبتنی بر بحث نیست،
مبتنی بر ایمانشون هست، منطقا منطقشون سکولاره.
همین اشکال در دیدگاه اون از زفاری ما وارد هست. به چه دلیل خود دیدگاه حضرت عالی مبتنی بر بحث
نیست؟
اشکال دوم که در سوال جواب ها مزدگاهی به صراحت مطرح فرمانید این هست که میفرمایید ما در دیده علم و معرفت باید دست از سابق و خطا و سلقلقلس برداریم و معتقد به حق و باطل بشیم، و حق و باطل رو البته اینجا رفت مطابقه در آمان بکنم بود، ولی من از دیگر آسان مطابقت مبارزی کردم قوت میدیم برای روشن بیان کردن عرض کنم فهمید که دیدگاهی حق هست که با تبعیه به ولایت الهی صورت بگیره و در فرایند تکبر اون انسان تبعیه به ولایت الهی باشه، اما در فرایند شکلگیری معرفت و باور انسان تبعیه به ولایت شیطان باشه این دیدگاه باطل خواهد. همونطور که اساتید هم اشاره فرمودن به اعتقادی بنده ما نمیتوانیم از تبدیع به ولایت حق و تبدیع به ولایت شیطان شروع کنیم و این تبدیع و ایمان و مقدم بر علم بدانیم، بلکه علم و معرفت از مقدم بر ایمان هست. چرا؟ چون شما این فرمایید معرفتی حق هست که انسان در این معرفت متبدیع به ولایت حق میشه. خب بعد از شما میپرسم متولی به کدام حق؟ اون حقی که شناخته و نشناخته. اگر حق رو نشناخته باشم چگونه میتوانم اون متولی بشم؟ پس باید حق رو بشناسم تا در فرمانی همزداری در معرفتهای بعدی متولی به درایت حق باشم. پس معرفت و شناخت بدون تردید مقدم بر ایمان است. افزون بر این که فرمایش همزداری هرچند فرمودید که با اون دیدگاه فیدیستی در مقدم متفاوت هست، بله تا بعد از اون دیدگاه متفاوت بریم و آلم در واقع به همون بیانجامه که ایمان مقدم بر فهمید. ما این ایمان منوط و مشروط به برهان فلسفیه، در برهان فلسفی اخص در شناخت برده اون چه که مدعاستی هست ایمان مؤخر از معرفته، من باید بشناسم بعد ایمان بیانم. اما در دیدگاه الجزایری شما می توانید ایمان مقدم رو در شناخت و این اصلا ممکن نیست، چون شما ایمان به چیزی بیاورید اون رو شناخته باشید، با چیزی این پیدا نکردید و شناخت پیدا نکردید چگونه اون ایمان میاد؟
خیلی ممنون.
یه جلوه هایی نیستی که من اسمشون رو یادم
رفت. آقای تر.
شما بفرمید
در
آقای شاکلین هم خیلی استاد عزیزم.
اسم شریفشون چی بود؟ اسم شریفشون چی بود؟ اسم شریفشون چی بود؟ اسم شریفشون چی بود؟
آقای
عبدالله.
آقای شوخی ما شما بکنم که بعد فقط اسامی رؤسای تجارتگرها تو ذهنتون میمونه یا اینکه بقیه دیگه مثل مانی که برامته ریتون رجال پایین هستیم؟
نه خیلی من حافظم یا
خوبیم خوب مشکل نمیم.
آقای شمس عرم استاد هم بزرگایی رو برمید که شما اول که باید در اصلاف
بزرگایی رو فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خلاصه عرائزم رو جدن می کنم. من فکر می کنم که قبل از اینکه اصلا وارد بحث از دوستات باشن باید یک در واقع اصطلاحاتی که اینجا به کار برده شده تعریف بشه که اصلا مراد چیه. به نظر اومد در این بحث که معنای مصدری علم با دانش اینجا تفکیک نشده، باید تفکیک بشه. آنچه که مدعیان اسلامی سازی علم در واقع ادعا می‌کنند در واقع به دنبال این هستند که دانش رو اسلامی کنند و دینی کنند. خب این معنای اسم مفعولیه، معنای مصدری و فرق نیست که حالا بحث اختیار رو ما اونجا دقیق بدونیم و اون اختیار رو بر اساس حالا تقوا و هر حال مبتنی بر تقوا کنیم. اینجا باید حضرت استاد نشون بدن که اگر این مبنا رو پذیرفتن خروجی این مبنا در اون دانش به معنای اسم مفعولی چیه؟ دانش در اخره چیز مشکلی گستره مشخصی داره، اصلاح مشخصی داره، موضوع داره، مسائل داره، قایت داره، ساختار داره، حالا چیزایی که گفته میشین. حضرت رضی باید نشون بدید که اگر ما علم دینی رو به این معنا پذیرفتیم که فهم رو دینی کردیم، حالا در اثر دینی شدن این فهم بر اساس همون پروسه که می فرمایید که این فهم اختیار داره، یعنی اختیاری از این فهم اختیاری باید نشون بدید که این در کجاها رو نشون میده. در علم به معنای دانش که میگن همین حالا تعریف مختلف بزرگتر حالا معنای پوزیتیویستی اگر بگیم باید نشون بدید چجوری نشون کسی میشه. اگر به برنامه علوم انسانی که برنامه فرق ببینیم که شامل علوم انسانی که به تنگیرانه من بکنم 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 نشون بکنم بکنم بکنم.
خیلی ممنون. این بلندگو مثل که یک اشکالی پیدا کرده. بریم آقای شاکرین هم صحبت کنند، بعد دیگه خدمت استاد یک نوبت دیگه باشیم کوتاه متاهات وقتی جلسه تمام تمام بعد از جلسه هم جلسه دیگری
آجا اسمش رو بگه ایشونم من
آقای ترخان گروه کلام سنگلی رو گروه کلام آجا آقای شاکرین
بله اضافه کنیم
ایشون در گروه منطقه فهمیدین هستن و به اصطلاح معاونت پژوهش مؤسسه تازه تأسیس و پژوهشگاه مؤسسه آموزش عالی و حوزه اندیشه بفرمایید. وقت تمام شده سارم بلند با هم قرار کردم صدا نمیاد آقای شاکرین
بخت آقای من نگیرم
تشریف یادی جلو
آقای علی دوست بفرم
بفرم
آقای علی دوست بفرم از آخه داخل بفرم
صدا نمیرسه آقای شاکر
من دلم میام دوباره شما صحبت بفرمایید ایشون باید بیاد وایس تا صحبتش خوش
بفرمایید آقای شاکر بفرمایید این بلندگو رو چرا بله خدمت شما
دو تو اشکال اشکالی که به مبنای معرفت شناختی مسلمان در بحث عمدتاً مبتنی بر جارجسم خام بوده و مشکل این قضیه اینه که بحث مطالعات رو پدید میاد و فرمودی که خوبیش کردیدی هم برای مطالعات وجود نداره. همین مشکل اینن روی مدلی که از کار مطرح فرمیدن مطرح میشه وقتی بحث حق و باطل رو مطرح میکنیم و اختیار انسان رو در مقام فهم پیش میکشیم باز به دنبالش همین مشکل پیش میاد که خود به چه دلیل این بحث به چه دلیل این بحث و چه منطقی میخوایم رو توجیه کنیم با همین منطق که همین سال در موردش نداریم یا با منطق یا آقای مصفی دیگران گفتن که برداخل کرده به مفرش اشکال دیگری که اون که در حوزه حق و باطل و نظامی که در این دو مدرم خوبی شد چون در واقع می شود همین رو به همون ادبیات بازگویی کرد یعنی در واقع به طور ناهوری چیزی رو تغییر نمی شود.
تشکر میکنم آقای یوسفی کوتاه ببخشید آنجا آقای یوسفی هستن مدیر گروه اقتصاد. من
تشکر میکنم از اهمیت درست شما اینه میتونم عرض کنم که برای فهم علم و حق راه طولانی در پیش داریم. سوال دیرم بسید که به ذهن من میاد این است که از ارتباطی کارآمدی بانفیز یا تفکر و فهم یا دانش سکولار را پذیرفتید جوری از فرمایشات از در حالی که با توجه به مبانی و معرفت شناسی که ارائه شده باید کارآمدی مورد بچه واقع بشه. مثلا اگر حق و فهم باید صادق را به ما نشان بدهند پس این دانش سکولار و تفاهم فهم ما رو به صادق نخواهد
این جمله آخری که تایید میکنم دانش سکولار جهله کارآمدی در جهت سعادت نداره ولی کارآمدی در جهت شیطنت داره چون خدا امتحان دستگاه شیطان رو هم امداد کرده با این جنود کلن نمید به هاولا و هاولا شیطان جنود خواسته بره جنگیدن خدا امتحان جند جهل رو در مقابل علم که به حضرت بده به او داده و هم با جهل کار میکنه منتها کارآمدی به معنی به سعادت رساندن نیست. درسته هیچ وقت دستگاه شیطان دستگاه سعادت آوری نیست ولی کارآمد است به اندازه‌ای که امداد میشود. اینو قبول دارم. و اما سوالی که شد من از حسای عبداللهی شروع کنم و یکی از سوالات ایشون رو ناچار جواب میدم ما بقی بمونه. و اون سوال این است که ایمان مقدم بر فهم و معرفت است. به نظر ما هیچ اشکالی نداره کسی ایمان رو مقدم بر فهم و معرفت بدونه. اگر میگید معرفت مطلق، خود ایمان هم از سمت معرفت مطلق است. ایمان چیزی غیر از ایمان نور. اگر مقصودتون از ایمان معرفته، اما اگر مقصودتون از ایمان از معرفتون علمیست که از جنود نبی اکرمه، نقه او متفرعه بر ایمان نیست، ایمان وزیر او از فروع ایمانه. یعنی در حدیث عقل و جهل ایمان اصل است، ایمان وزیر نبی اکرمه و بعد این وزیر مسلط بر جنود دیگه است، اونا از قوای در واقع ایمان هست. پس بنابراین اگه مقصودتون معرفت مطلق رو قبول دارن، ایمان مبتنی بر معرفته، بلکه این اون معرفه است، خودش سنخی از معرفت است ایمان. اما اگر مقصود این معرفت است که آقایون بحث میکنن که بعد استدلال بیاوری، نه ایمان متفرع بر استدلال است. لااقل هیچ دلیلی نداریم برای اینکه ایمان متفرع بر استدلال است. فرایند پیدایش ایمان رو ممکنه کسی دیگه جور دیگه تحلیل کنه، بگه خدای متعال در ما فطرت گذاشته، تو فطرتمون حضرت حق رو درک میکنیم به همون اندازه که اگه اجابت کردیم آرام آرام ایمان ما کمال پیدا میکنه. اجابت حق بستر پرورش ایمان، نه استدلال. البته استدلال در نهایت وسیله جدال و دفاع از ایمانه، این یک نکته. و اما این که فرمودن که من همینجا سوال حضرت عایشه کردم و جواب بدم که چگونه از نظریه خودتون دفاع میکنید، این بر عهده ما، شما چیکار دارید؟ بیایید یه جلسه بذارید من از نظریه خودم دفاع کنم، شما رد کنید، نگاه درجه دو نکنید، از اول بگید نمیتوانید. من معتقدم استدلال همیشه مبتنی بر حد اولیه دستگاه اتفاق میفته. یعنی فیلسوف اصالت وجودی وقتی جدال میکنه مبتنی بر ظرفیت دستگاه فلسفه اصالت وجود جدال میکنه، اما چون دستگاه ظرفیت فلسفه اصالت وجود فائق به دستگاه اصالت ماهیت، میتواند از نقطه اشتراک با اصالت ماهوی شروع کنه به بحث. این که یک دستگاه باید تو تفاهم نقطه اشتراک با دستگاه دیگران داشته باشه قبول دارم، و اما این که خودش هم باید در چارچوب اون نقطه اشتراک بیاندیشد، نه اینجوری نیست. یعنی به عنوان مثال عرض میکنم، شما الان بخواید با یک کافر صحبت کنید، هیچ وقت از نقل که استفاده نمی کنید، از مراتب ایمانی میاید برای اثبات دستگاه ایمانی خودتون از اون چه او قبول دارد، حالا یا به نحو جدال قبول داره یا به تعبیر آقای منحب برهانی، یا بدیهی یا بدیهی نیست، از اونجا شروع میکنید. ولی معنیش نیست ایمان خود شما هم مبتنی بر اون حرفایی که دارید به اون میزنید. هیچ وقتی دونید نیست، شما اگر یه حدیث از امام صادق براتون خونده بشه قطعا تسلیم میشید، این مرتبه ایمانه. ولی اون صد تا حدیث هم بخونی، حدیث متواتر هم بخونی، تأثیر درش نداره. پس این که پایگاه تفاهم باید پایگاه مشترک باشد و یک دستگاه باید بتونه پایگاه تفاهم مشترک ایجاد کنه، اینو قبول دارم حتما همینجوره. و اما این که ظرفیت خودش رو بعد برگرده به اون پایگاه، نه این تمام نیست، اینجوری نیست، ظرفیتش رو میتونه از دستگاه خودش استفاده کنه و پایگاه مشترک برای تفاهم ایجاد بکنه. البته اگر ظرفیت یک دستگاه کمتر از ظرفیت دستگاه دیگری باشد، مبتنی بر دستگاه خودش نمیتونه با اونا جدال کنه به هیچ وجه و شکست میخوره. بنابراین اگر تفاوت بین این نظریه و نظریه اکتشاف رو میخواید ببینیم نقطه شروعش از کجاست، من حاضرم یه جلسه ای در محضر استاد شاکرین باشیم بحث بکنیم. و تفاوت ماهوی این نظریه هم گمان نمیکنم مبهم باشه، ما اساس فهم رو مبتنی بر اختیار میدونیم و از اول در معیار صحت فهم داریم دست میبریم چطور همون نظریه است. چطور میتونه یک نظریه ای که از اول در معیار صحت فهم دست میبره و منطق و حجیت و منطق محوری میدونه، نه منطق اکتشاف، میگه منطق ارسطو باید قید بخوره به حجیت، خود این منطق پایگاه تبعیت از وحی باید درش ایجاد بشه تا منطق قابل قبولی بشه. چطور با کسانی که میگن اکتشاف است از برهان فلسفی است، به تعبیر دیگه آیا برهان رو بالا سر وحی میگذارن؟ چون میگن با برهان وحی اثبات میشه، بعد برهان میذارن بعد جایگاه وحی هم میدن دست برهان. کی ما این کار میکنیم آجا؟ کی میایم وحی رو بذاریم عقل برهان بذاریم بالا سر وحی؟ چون وحی با برهان اثبات میشه، بعد صرف این که شما در مقام جدال با نفس برای اثبات به وحی نیازمنده به برهانی، معنیش این برهان برای سر وحیه، یا برهان اگر برهان باشد شعاع وحیه. من همیشه این عرض کردم هیچ وقت انبیا و نیستدن فیلسوفان اونا رو اثبات بکنن، به روش فیلسوفان هم خودشون اثبات نکرد، با عقل مردم هم حرف زدن، عقلا رو اقناع کردن، نه فقط روح ها رو، ولی هیچ وقت به روش خلاصه فرق نزدن. شما این اول ظاهر قرآنی، قرآن خودشو اثبات نکرده بر مؤمنین، مؤمنین بی دلیل قرآن قبول کردن، اما استدلال قرآن شما به فلسفه برگردونید. یکی از اساتید معزز بزرگوار ما که استاد همه ما هستن و همه هم استادشون رو قبول دارن، میخواستن برهان از قرآن در بیارن، میگفتن ببینید این دو تا آیه رو کنار هم بذارید، یکی این که یک آیه در سوره تبارک هست که شما فطوری در سماوات نمیبینید، نه فهمیدید، با یه آیه از این سوره. خب این برهان واقعا، من خودم یادم اولی که فلسفه میخوندم گفتم چرا قرآن اینقدر منظم صحبت نکرده، از الهیات رو منعلم شروع کنید، مقدماتو بذارید، چون قرآن این روش را قبول ندارد در اثبات خودش. این روش مؤمن ساز نیست که انبیا با عقل مردم حرف میزنن ولی با نه با روش فلسفه، با روش خودشون، با انسان شناسی خودشون، نه با انسان شناسی فلسفه. ای برادر تو هم اندیشه حرف انبیا نیست، انبیا از چه دیگه شروع میکنن؟ هر جمله اندیشه را اقناع میکنن، بله اقناع میکنن، قرآن اقناع اندیشه درش هست، اما نه برسه تیز درش فیلسوفان. لذا قرآن کتاب فلاسفه نیست. همین اول انقلاب یه دستگاهی میخواستن کتاب بنویسن، القرآن الان منهج طبیعی توحید رو بیارن اثبات خدا رو مثل فلاسفه دیگه، القرآن الان منهج طبیعی. حتی بزرگترین فیلسوف ما که به نظر من ملا صدرا است، که ملا صدرا از الهیات به معنی لخص شروع کرده، یعنی از توحید شروع کرده، از برهان صدیقی شروع کرده، به ضرورت ازلی هستی قائله، بدیهی ترین ضرورت رو حضرت حق میدونه، بر پایه او الهیات به معنی لعمون بشه، یعنی آمده جهان رو تفسیر کنه، نه اینکه اول جهان رو تفسیر کرده بعد آمده بر پایه تفسیر جهان خدا رو اثبات بکنه، اول خدا رو پذیرفته بعد آمده جهان رو تفسیر تفسیر، یعنی الهیات به معنی لعمش تابع الهیات به معنی لخص شه. اصالت وجودی که میگن اصالت حضرت حق، معنای دیگه در نظر ملا صدرا که نداره که، بعد همه ما بقیه رو میکنه مظاهر شعون، درست؟ ولی همین فیلسوف هم که از ایمانش آغاز کرده ادبیاتش با وحی دو تاست، کجای قرآن یه جاره باید بیرید بگید وجود مطلق؟ دعوای لفظی نیست، دعوای ادبیات استنادیه. پس ببینید حاصل عرض من یک کلمه است، ما اختیار رو در فهم بیاریم و میگیم فهم به تبعیت در نبی اکرم به حق و به علم میرسد، اگه تبعیت نکنه به جهل میرسه. والذین کفروا، کسی که کفران حضرت رو بکنه، اولیاء و متاغوت، یخرجونهم من النور، این در مقام فهم هم هست، وقتی این یکی با حرف دیگران، این با نظر اکتشاف یکی، اگه یکیست که خیلی خوب الحمدلله من خوشحال میشم، مثلا همون نظریه همش معیده. و اما تقدم یادش که دارم وقت گذشته یک بله عذرخواهی میکنم، یه سوال یک دقیقه هم که از تای ترخان فرمودن که خلط بین دانش به معنی مستری و اسم مستری شده، نسبت بین دانش مستری و اسم مستری چیست؟ یعنی حالا بله، یعنی معلوم ببینید سوال اینه، نسبت بین این دانش مستری به اسم مستری یا اسم مفعولی که حضرت عالی میفرمایی چیست؟ یعنی بین فهم و مفهوم چه نسبتی است؟ اگر فهم اختیاری است و کیف اختیار درش دخیله، در نحوه مفهوم مفهومی هم که از جهان درست میکنیم ایمان و کفر حضور داره. اصلا آب چیز، در درجه چیز، جوش آمدن چیز، اینا رو شما همه رو واضح گرفتید. اگر شما اینها رو مبتنی بر مفروضات میگیرید، میگید خود این که میگن آب در صد درجه جوش میاد که علم الان نیست، این نیست، علم مدرن، علم تحلیل فرایند ها و چگونگی هاست، این که علم تجربی مال قبل رنسانس. برفرض که ما این رو هم قبول کنیم، آب در صد درجه جوش میاد یک گزاره است که وسط عالم متولد شده تو خلأ، اگه اینجوری بهش نگاه کنید همین، اما اگر بگید در یک گزاره است که در یک نظام گزاره ایجاد شده با مبتنی بر یک جهتگیری اختیار ایجاد شده، کل دانش تابع جهتگیری اختیار میشه. مثل اینکه آب و جوش آمدن و 100 درجه و اینا رو اگر یه مفاهیم مطلق میدونید درست، ولی اگه مفاهیم مطلق ندونید به تعبیر دیگه اینا رو در چارچوب مفروضات اساسی ببینید و نه فقط مفروضات، در چارچوب جهتگیری اختیار، همین قضیه هم میتونه تغییر پیدا کنه و خیلی چیز عجیبی هم نیست. حالا در جای خودش، البته در این سطح از علوم تغییر کمتر اتفاق میفته چون این سطح طبیعی علم، ولی همین هم به نسبت اختیار درش حضور داره.
خیلی
ممنون. یعنی سوال یک در یک کلمه بحث در نسبت بین فهم و مفهومه. یعنی از سوالی میگید که همه این حرفا در باب فهم بود، بحث ما در باب مفهوم است. مرز من اینه فهم چه نسبتی به مفهوم داره؟ آیا کیف فهم کیف مفهوم رو میسازه یا مفهوم جدای از عالم فهم درست میشه؟
تشکر میکنیم از جناب استاد بابلی، جلسه بسیار خوبوار و قابل استفاده بود. دوستان سوالات متعدد کفتی هم کردن، دیگه فرصت نمی کنیم که این سوالات رو پردازیم. من مرس سوالات رو خدمت دوستان محترم میدم، ایشون خودشون مطالعه بفرمید و در اختیارشون باشه. تشکر میکنیم. جلسه رو اینجا، این بخش از جلسه رو اتمام میرسیم با صلوات و محمد و آل
سلام. منم به سهم خودم جدا از اساتید بزرگواری که سمت استادی به من دارند و بزرگواری کردن و تحمل کردن هم تشکر میکنم، هم جدا عذرخواهی میکنم از قصور و تقصیرها و از اساتید بزرگوار و پژوهشگری که این فرصت رو هم در اختیار بنده قرار دادن. استاد عزیزم، استاد مرضی، جدا تشکر میکنم. امیدوارم خدا متعال این جلسه رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بده و مقدمه ان شاءالله این باشه که ما بیشتر محضر اساتید برسیم استفاده کنم جدا برای سلامتی حضرت صلوات.